خب امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با نشست خبری جناب آقای رایفی پور دبیر کل جبهه صبح ایران که در خانه اندیشورزان تهران در حال برگزاری هستش با حضور جمعی از اصحاب رسانه. بدون معطلی میریم به استقبال صحبت‌های جناب آقای رایفی پور عزیز با صلواتی بر محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد را عجل فرش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما. خب تبریک عرض میکنم فرارستن ماه مبارک رمضان رو خدمت شما و یک فرصت کم نظیر برای ما فراهم میکنه که حقیقتا ما پمپاژ معنویت رو جامعه میبینیم. هر سال من حضور ذهن دارم که معمولا برخی از نهادها اعلام میکنن که رابطه مستقیمی بین حلول ماه مبارک رمضان و کاهش آمار جرم و جنایت وجود داره. فرصت خوبی برای صله ارحام و غیره. یک نکته رو در ابتدا عرض بکنم راجع به مسئله فلسطینی که متاسفانه داره دچار روزمرگی میشه و گوش ما داره عادت میکنه به شنیدن اخبار جنایت ها. ظاهراً باز برای اینکه یک شوکی به جامعه جهانی داده بشه باید به انتهای ماه رمضان و روز قدس از فرصت اون استفاده کرد. هرچند به نظر من همین ایام هم دیره. ایام انتخابات در کشور ما هم باعث شد یه خورده حواس رسانه ها بیشتر به داخل باشه. من جا داره تشکر ویژه بکنم از مردم عزیزمون که به نظر بنده پیروز اصلی انتخابات گذشته بودن، برگزار کنندگان انتخابات، دستگاه امنیتی که امنیت لازم و شرایط لازم برای برگزاری برقرار کردند و تا انتخابات با وجود تمام در واقع پیش زمینه هایی که داشت و ما می دونستیم ما انتخابات عادی نبود، یعنی شرایط عادی نبود. پارسال کشور ما یک جنگ جهانی رسانه‌ای رو پشت سر گذاشت و فشار بسیار زیادی بود بر فعالان سیاسی، بر مردم که مشارکت پایین باشه. دیدیم تقریبا برابر با 4 سال گذشته بود و اعلام نتیجه انتخابات و نرخ مشارکت هم نشون داد که کشور ما در رأی مردم خیانت نمی‌کنه. چون 1-2% رو شاید برخی بگن، برخی رسانه‌ها میگفتن که قضاوت میکردن که حالا 2% اضافه تر خواهند گفت و نمیدونم چه، نه اینطور نیستش. و اون چی که یعنی همه هدف ما این بود که خب مشارکت باشد و واقعا رقابتی باشه انتخابات. من حداقل خودم رو و جریانمون رو یکی از انگیزه های اصلی ما برای ورود به انتخابات همین بود که سوای برخی مسائل دیگه که خدمتون عرض خواهم کرد، انتخابات هم رقابتی باشه هم مشارکتی باشه. برخی از نهادهای امنیتی هم زحمت کشیدن، واقعا سعیشون کردن که این شرایط واقعا فراهم بشه. و تشکر کرد از جریان اصلاح طلب در کشورمون به خاطر اینکه حضورشون در انتخابات، لیستی که دادن شاید برخلاف ذائقه برخی از مخاطبانشون بود، اما به خاطر کشورشون، به خاطر اینکه یک جریان سازی مثبت بکنن، الگو سازی مثبت بکنن، حضور پیدا کردن. به نظرم پیام خیلی مهمی داشت. مهمترین پیامش تغییر بود. برخی از نمایندگان و داوطلبان که توسط شورای نگهبان رد نشده بودند و حتما شرایط کاندیداتوری داشتند، اما فیلتر مردم سختگیرانه تر بود و رأی نیاوردند. عبرت آموز بود حقیقتاً، چه چپ‌ها چه راست سنتی چه میان را، هیچ کدوم از تغییر در دستخوش تغییر در امان نماندن. تغییر 45% خبرگان، نزدیک 50% مجلس شورای اسلامی به نظر من پیام داشت. شکست برخی از الگوهای سابق بود که نشون دهنده رشد یافتگی مردم ماست، مثل اینکه معمولا چهره‌های کشوری در شهرستان‌ها در حوزه انتخابی با جمعیت پایین شرکت می‌کردن و عموما رأی می‌آوردن، اما این بار ما دیدیم که اینطور نبود. چه در مجلس شورای اسلامی و چه در خبرگان رهبری نتایج عجیب اومد، یا رأی پایین برخی افراد دیگه. نکته آنجاست که این پیروزی برای مردم شریف ما زمانی آشکارتر خواهند شد که اگر بدانند که برخی از جریان‌های سیاسی چه برنامه ریزی گسترده‌ای داشتن که مردم مطلع نیستن. یعنی مردم آمدن و یک پیشفرزی رو که خیلی آنها هستن یقینی میدونستن پیروزی خودشون رو، آنچه در جلساتشون گفته میشد، کنشگری انتخاباتیشون، این حالا جلساتی گفته میشد رو ما نمیتونیم مبنا قرار بدیم، اما آنچه که در عمل انجام دادن، حالا این سوالاتون بود پاسخ میدم نبود عرض خواهم کرد، همه اینها رو تغییر داد. حالا بنا ندارم اسم ببرم، منتها فکر میکنم دوستان متوجه شده باشن. اهدافی داشتیم از ورود به انتخابات، اینکه ورود یا ورود وظیفه مدار بود و احساس ما بر این بود که برخی از آرمان‌ها و ارزش‌ها و قواعد حتی مبتنی بر دموکراسی غربی اینها دچار چالش شده و باید درست می‌شد. من خودم آدم گفتمانی هستم، امکان نداشت سکوت بکنم در چنین شرایطی به هیچ وجه، خواه کنشگر سیاسی باشم به عنوان یک حزب یا جبهه سیاسی، خواه نباشم، یعنی حتما واکنش نشون میدادم. یک جریان عدالت خواه، عدالت طلب برای بحث مبارزه با تبعیض، نابرابری، مقابله با فساد، انتخاب اسلحه. من هیچ وقت فراموش نمیکنم، شاید بگم یکی از مهمترین انگیزهای من تماس یکی از نمیدونم حالا چه لفظ استفاده کنم، یکی از بزرگان با بنده تماس گرفت که شما چرا دارید در مورد فلان کاندیدا کار میکنید که ایشون در شورا رد صلاحیت بشه، شما اسناد مردم ها میرسونن به شورا میرسونیم. گفتم خب شما خبر ندارید ایشون چی کار هستن. بعد شروع کردم دو سه مورد رو که پشت تلفن میشد گفت رو گفتم، یک پاسخی داد که من اونجا واقعا احساس خطر کردم. فهمید خب تو با خود نمیگه اگر این آقا رأی نیاره فلانی از آن جریان رأی میآورد، جریان رقیب سیاسی رو گفت. من گفتم میخوام 100 سال سیاه این رأی نیاره، ما مبنای ما اینها بوده، معیارهای ما اینها بوده. و خب الحمدلله اون که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد اون بعد، و همون برای من کافی بود برای کنشگر در میون. منتها اون یک نگاه حداقلی بود، یعنی از انتخاب اسلحه برسیم به دفع افسد به فاسد. خیلی عجیبه، هرچند من در مورد اطلاق لفظ فاسد هم برای اون فرد رقیب واقعا دچار تردیدم، اینطور نیست حقیقتا. ایستادیم، پیگیری کردیم، برخی از افراد رد صلاحیت شدن که بعضا اگر شرکت میکردن اینجا دوره ششم یا هفتمشون بود و اصلا اینا سناتور بودن. واقعا عجیب بود که چطور در یک حوزه انتخابی اینا روی دور افتادن و اصلا رقیبی براشون نمونده، به حدی در انتصابات دخالت کرده بودن که تمام مسئولین دولتی و غیر دولتی هم برای این کاندیدا میدید کار میکردن، برای این فرد. خب عدالت خواهی رو با گفتمان شفافیت آوردیم که خود مجموعه مساف از علمداران و پیشگامان اون بود، مثل یک هوای تازه پرتکرار شد در کشور، فراگیر شد، نهادینه داره میشه و تبدیل شد به یک مطالبه عمومی. من برنامه تلویزیونی رو هم که نگاه میکردم میدیدم یکی از اصلی ترین سوالات اینه، و ادای انتخاباتی رو هم که نگاه میکردم خواه از جبهه ما، خواه حتی جبهه رقیب و حتی مقابل، میدیدم که از نظر گفتمانی به ما پیوستن، حالا از نظر سیاسی شاید فرم حزبی رو پر نکردن یا به قواعد تاکتیکی یک جبهه تن ندادن، اما تو همون گفتمان و تو همون پارادایم داشتن فعالیت میکردن که این بر من خیلی ارزشمند بود. کلیپ هایی دیدم، ویدئوهایی دیدم در شبکه‌های اجتماعی که میدم جوانانی دارن به چالش میکشن کاندیداها رو، خیلی ارزشمند بود برای من. دیگه کاندیدای جرئت نداشت راجع به آسفالت کردن خیابون و این وعده‌های بیخود و در واقع حرف بزنه، سخن بگه. ما دیدیم که مسائل اصلی کشور سوال مردم بود. خب ما ساختارمون جوری است که مجلس اعیان و مجلس عواممون با هم تفاوتی نداره و سالهای گذشته یک سازوکار غلط به این سمت برده بود که وعده های عوامانه بود و ما چیزی در مورد مسئله اصلی کشور و منطقه نمیشنیدیم. اما این بار واقعا مسئله فرق. ما یک شعار داشتیم، عرض کردیم که شفافیت، شفاف بودیم، گفتیم این بار فرق میکند و فکر میکنم فرق کرد، یعنی حداقل به نتیجه رسید که اجازه نخواهیم داد روی همون سازوکارهای غلط قبلی مسیر پیش بره. و این رو یک مسئله عقیدتی برای خودم میدونم، برای همین هم بسیار مصرم بر اون و انشاءالله کوتاه نخواهم. تعیین شاخص برای نماینده‌های صورت گرفت که نماینده تراز چیست، با تمام مشکلاتی که وجود داشت الان کوتاه عرض میکنم و در خدمتون هستم. در مرحله اول یک گفتمان ایجاد شد، در مرحله دوم از دل این گفتمان افرادی بیرون خواهند آمد ناظر به حل مسئله اساسی کشور که راهبردی است و ادامه هم دارد. ما تنها جریان سیاسی بودیم که اگر ملاحظه بفرمایید برنامه داشتیم، یعنی به صورت ویژه 15 برنامه کلان رو مطرح کردیم و گفتیم در مجلسی که در پیش رو داریم اگر موفق شدیم رو پیگیری خواهیم کرد. و اینو عرض بکنم، ما حتی اگر موفق هم نمی شدیم باز هم مطالبه می کردیم رو، همونطور که سالهای گذشته مسئله شفافیت رو پیگیری می کردیم و به اذعان دوست و دشمن میگن اگر بخشی از مجلس که بخش عمده مجلس است به شفافیت داوطلبان پیوسته، نتیجه این مطالبه مردمی بوده. خب مردم هم لطف کردن. کارگروه های علمی که ما در مجموع مساف داشتیم، 27 کارگروه، اینا پشتیبانی علمی کردن. اندیشکده های دیگه، اندیشه اوکراینی شریف، اندیشکده ایتان، اینا هم لطف داشتن، مدن کمک کردن. فرصت خیلی خیلی محدودی داشتیم. اگر خاطر شریفتون باشه کنفرانس خبری گذشته، من شبش ساعت 11 شب 10 یا 11 شب قطعی شد ما مجوز این جبهه آمده. به محض اینکه مجوز این جبهه اومد فرداش ما جلسه رو برگزار کردیم. یعنی در مقابل کسایی که 2 سال کار کرده بودن ما 2 هفته کار کردیم. و یقینا نواقصی بوده که به ضیق وقت و جوان بودن این جریان سیاسی برمیگرده که خیلی تو مسائل انتخاباتی یک مهارتی میطلبه حقیقتا. حالا ما تو این 2-3 هفته تجربه عجیبی به دست آوردیم. من خودم گفتم به دوستان که آدم باید میلیاردها تومان خرج بکنه یه همچین تجربه رو به دست بیاره، ما رایگان به دست آوردیم و چقدر ارزشمند. خب حالا مثلا عزیزانی هستن سالهاست، یعنی ما به سن رأی نرسیده بودیم، اینها کار انتخاباتی میکردن و مقایسه این دوتا فکر میکنم باید تو این شرایط بشه، حداقل این مسئله باید لحاظ بشه که بزن الله. حالا این در حال برطرف شدنه، حالا چون فرصت هست برای گزارشات مردمی زیادی به ما میرسید. شما فکر کنید 1 هفته وقت دارید کاندیدای رو انتخاب بکنید، بعد پیش میرفتید به یه فردی میرسید، بعد گزارش میرسید که یا از سمت شورا یا از سمت مردم یا برخی نهادهای امنیتی که آقا مثلا این آدم صلاحیت لازم رو نداره. گزارش مردمی خیلی عجیب بود، بعضن از سمت رقبا بود، برای به خطو انداختن بود، یعنی یک بازی عجیب بود. خب ما برخی رو حذف کردیم، دوباره برخی عزیزان دیگه جایگزین شد. سایت رو نمایی شد که تا الان 31,000 نفر ثبت نام کردن که 2,500 نفر از اونها کاندیداهای همین دوره هستن که ما با این عزیزان کار داریم. تازه شروع کارمونه، انتخابات های بعدی در پیشه، شوراها در پیشه. بخیر بحث و گفتگوی زیادی با جریانات سیاسی داشتیم، خیلی از وقت ما رو گرفت و در نهایت ما خارج از رویه های معمول و عرف بدون سهمیه بندی لیستمون رو تهیه کردیم و آماده شد که من فکر نمی کنم نمونه داشته باشه به این شکل. نمیگم نیست، اما کمتر از شما مصاحبه‌ای که صورت گرفته بود توسط بعضن جریان‌های دیگه ما بررسی کردیم، خود مصاحبه کردیم با فرد، نزان آرام آرام در واقع جایگزین شدن و مطلقا مسائل ما تعارض منافع رو به شدت لحاظ کردیم. مثالاشو عرض کردم، مثلا حالا برای کسی که خودش داره لیست می‌بنده، گذاشتن 2 نفر 3 نفر اصلا عرفه توی جریان‌های سیاسی. ما معاون سیاسی خودمون در مؤسسه که حالا جوان فاضلی هم هست، دکترای این رشته رو داره، درسش رو خونده، سالها زحمت کشته و ایشون هم شرکت کردم، ازش خواستم گفتم شما نیا، حتی تو مصاحبه هم وارد نشو. یا مثلا کاندیدای بود که دقیقاً مشکل شخصی داشت شما و در لیستمون قرار گرفت. پست هایی که ایشون قبلا مثلا منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعیشون موجوده. اینا رو مبنا قرار ندادیم، نه خودم نه اون شبکه‌ای از امنا، افراد امین و ناظران ما. خب بعد اخلاقی هایی هم صورت گرفت که بالاخره حالا بخشش صد و خورد انتخاباتیه، طبیعی سو فضای رقابت هم بخشش به نظر من نه به هیچ وجه طبیعی و درست نبود و نباید صورت میگرفت. ما حقیقتا بنا رو بر پاسخ نگذاشته بودیم، هرچند معتقدیم که بعد اخلاقی ها رو پاسخ ندیم، اما مطالبه کردیم و خواهیم کرد. بعد از این برنامه کوتاه مدت اون مجلس بود که اصلش هم اون سازوکار غلط بشکنه. اون سازوکار غلط تبدیل به یک سنت داشت میشد. مثلا 4 سال قبل یک سری مسائل رو رعایت میکردن، امسال اصلا ظاهر امر رو هم رعایت نکردن. این خیلی عجیبه. برنامه میان مدت و بلند مدت داریم. باید فضای سیاسی کشور پاسخگو بشه به مردم. بدونید ما دنبال اینهاییم. کرسی مجلس یا کرسی مسئولیتی در قوه مجریه هدف نیست، هدف ثانویه هم نیست، شاید هدف سوم باشه. پاسخگو کردن فضای سیاسی کشور که امروز واقعا به اون شکل وجود نداره، به خدا اگر همین شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نمی بودن همینش هم نبود. مشارکت و نظارت، مشارکت دادن مردم و نظارت مردم برای پیشرفت کشورمون در تمامی امور ممکن. فکر نکنید هدف فقط قوه مقننه بوده، نه خیر، به هیچ وجه. قوه مقننه باید خودش رو شفاف کنه، تازه شروع کنه دست گذاشتن رو تمام ارکان کشور به غیر از مسئول امنیتی که فهمش خیلی بدیهیه. خب مسئله بعدی اهتمام به حل مشکلات اولویت دار و مهم کشوره که زمانی هم وجود نداره. بخشی از اینها وابسته و همبستگی داره به مسئله داخلی کشور، برخی نه، به اتفاقات جهانی است و باید متناسب با اون تصمیم گرفت. و دعوتی هم که از صاحب نظران و نخبگان و خصوصا جوانان صورت گرفت و انشالله همونطور که این جبهه ثبت شده، یعنی قانونا و ادامه خواهد داشت انشالله، من خدمت شما عرض بشم که عرف دیگری هم بود، مثلا از کاندیداها برای عضویت در لیست ها پولی بابت هزینه های تبلیغاتی گرفته میشد. حداقل ما 1 ریال از هیچ کاندیدایی نگرفتیم، چون عمده تبلیغات ما شبکه‌های اجتماعی بود و مردم این کار رو انجام دادن. این خیلی اهمیت داره. شاید بگم سرجم بابت همین چاپ کاغذ ها و اینا، حالا من گزارش دقیقشون رو گفتم بچه ها در بیارن عرض خواهم. شاید بگم بابت همین چاپ کاغذ های آشیش میگن آچن، یعنی کوچکتر از آپنجه، خدمت شما عارض بشم، شاید نزدیک 1 میلیارد تومان برای کل کشور هزینه شد که این 1 میلیارد تومان پول کاغذ هم نیست. مثلا طرف اومده کلیپ ساخته، نمیدونم چیکار کرده، همه اون بخشی که مردمی بوده که هیچ. اما خب بعد برنامه های ما مثلا کلیپ میشده و ما اجازه هم نداشتیم شرعاً از مؤسسه مساف خرج کنیم، چون این مؤسسه مهدویه، هزینه که مردم اونجا هم بودجه نداره، مردم کمک میکنن، 1 ریال این طرف هزینه نشده. حتی اگر بچه ها اضافه تر موندن شام خوردن، ما اونو جدا حساب کردیم. خب مردم کمک کردن، برای همین عرض کردم. شاید برخی بگن که آقا شما در تهران خیلی قواعد و تغییر دادید. عرض میکنم در کرمان هم ما موثر بودیم، در مازندران هم ما موثر بودیم، در خیلی از شهرهای دیگه چه مجلس چه خبرگان، من فکر میکنم منظورم رو فهمیده باشید. نه خیر، من معتقدم کار بزرگ مردم بود. ببخشید سرتون درد آوردم، باز هم بابت تأخیرم عذرخواهی میکنم، واقعا خودم نقشی نداشتم. در خدمتتون.
تشکر میکنم از جناب آقای علی اکبر رایفی‌پور عزیز، دبیر کل جبهه صبح ایران. خب در خدمت اصحاب رسانه هستیم برای مطرح کردن سوالاتشون. در خدمت سرکار خانم رایی هستیم از خبرگزاری ایرنا، رسانه بعدی ایسنا.
سلام آقای رائفی پور، خدا قوت بدهت.
سلام.
تبریک میگم فرستادن ماه مبارک رمضان رو. آقای رائفی پور، در رابطه با تشکیل فراکسیون مستقل میخواستم سوال بکنم، برای اینکه جبهه صبح ایران قصد داره که در مجلس یک فراکسیون مستقل مربوط به این جبهه تشکیل بده.
همین الان جواب بدم. بسم الله الرحمن. خدمتتون عرض بکنم که رایزنی ها با منتخبین ادامه داره. از اونجایی که ما عرض کردم گفتمان برامون مهمتره، الان نفی نمی کنم این رو، پیگیرش هم هستیم، منتها اون چیزی که برای ما الان اولویت داره فراکسیون شفافیت و مقابله با فساده. خواه عزیزی از این جبهه بوده باشد خواه نبوده باشد، که هم گستردگی داره هم عمومیت داره و یک درخواست عمومی، یک مطالبه عمومیه. اما فراکسیون مستقل این جبهه هم پیگیری داریم میکنیم، خواه این فراکسیون باشد خواه نباشد، نمایندگانی هستن که از نظر اعتقادی دلبسته به این جریانن و از نظر سیستماتیک برخی عضو این جریانن، یعنی عضو حزبن، و خب یقینا تأثیر خودشون رو در مجلس آینده پیش رو خواهند گذاشت.
جناب آقای فرهنگزاد از خبرگزاری ایسنا و رسانه بعدی پارسینه.
سلام، روز شما. احسن، بله، بسم الله الرحمن. در مورد مرحله دوم من سوالتون رو تکمیل میکنم، آیا ممکنه حتی لیست شما دست خوش تغییر بشه؟ بله، خیلی صراحتن عرض میکنم، یعنی عرض کردم، چون برای ما یک سری مبانی مهمه، پارادایم مهمه و سلامت مهمه، یعنی در اولویت بسیار بالاتری قرار داره. حتما این هست، همین الان رایزنی های داره صورت میگیره، افرادی بودند هستند از احزاب دیگر و جریان‌های سیاسی که به شدت ما با آنها رقابت داشتیم، الان اعلام آمادگی کردن که دوست دارن به جبهه ما بپیوندن. تعدادشون قابل توجهه، یعنی در برخی از جاها بالای 50-60% در واقع از آن هستن که به دور دوم راه یافتن. ما حتما این رو بررسی میکنیم، همین الان، همین امروز من جلسه دارم، روزهای قبل جلسه داشتم بابت این مسئله. نکته دوم که فرمودید خیلی مهمه، مسئله ما، من دیدم برخی از نماینده ها و کاندیداها، حالا بگیم کاندیدات عبارت صحیح تره، اینها مسئله شخصی خودشون رو اعلام میکردن که پیگیری فلان مسئله است. حالا این مسئله شخصی این آقای خانم محترمه، مسئله اصلی کشور اونها نیست. مسئله اصلی کشور امروز بحث اقتصادیه، معیشتی است، مسئله ناترازی انرژی است، مباحث کوریدوری است که ما داریم و باید به سرعت تصمیم گرفته بشه. از جنوب ایران و در شمال ایران دو کوریدور رقیب به شدت در حال توسعه است. من در ایام انتخابات هم عرض می‌کردم، مثلا در شهر زنگیلان با 12,000 نفر جمعیت در جمهوری آذربایجان فرودگاهی در حال احداثی که 2,000,000 مسافر سالانه رو میتونه پوشش بده. برای چی دارن این کار رو انجام میدن؟ دو رئیس جمهور پیگیر افتتاحش بودن، حضور فیزیکی پیدا کردن آقای اردوغان و آقای علیف. خب اینشون دهنده اینی که دنیا نمیسته که ما بخوایم تصمیم بگیریم، به سرعت باید تصمیم گرفته بشه. و این مجلسه، من حتی اگر مجلس باشد دولت رو هم به کار میکشه. خب و عرض کردم مسئله این نیستش که حالا یک مجلسی گرفته میشد یا یک جریان رای می آورد یا رای نمی آورد، نه خیلی، نه اصلا هدف نبوده برای ما، بلکه هدف اصلی همینه که مسئله اصلی کشور باید پیگیری بشه. ببینید ما از دهه 50 شما برید صحبت های یگانه رو ببینید، رئیس بانک مرکزی هویداست، مسئلهش تثبیت نرخ ارزه. 50 سال از اون روز بلکه بیشتر گذشته و هنوز هم ما مسئلهمون یکی از مسائل اقتصادی تثبیت نرخ ارز. خب یک بار، دو بار، سه بار چطور میشه؟ یا برخی از دوگانگی ها وزارت بازرگانی تأسیسش در دولت آقای روحانی توسط مجلس 11 خطا بوده، مصاحبه ها صورت گرفته، نه 11 دیگه، این که میاد 12 هم مجلس کنونی، مجلس انقلابی. خدمت شما عرض بکنم که دولت روحانی لایحه آورده برای وزارت بازرگانی، رنگ نداده مجلس، گفته این خلاف اقتصاد مقاومتی و غیر و غیر است. بعد همین مجلس در دولت های رئیسی رأی داده به وزارت تشکیل وزارت بازرگانی. خب ببینید، ما در دولت آقای روحانی مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودیم، در دولت های رئیسی هم هست. در دولت های روحانی ارز 4200 رو با عنوان فساد فل ارز، ارز یعنی ارزه، یاد میکردیم ازش. همینجا هم همینو میگیم، چیزی بر ما تغییر نکرده، ما مبانی داریم که در واقع حول اونها داریم کارمون رو پیش میبریم. منتها اینو پاسخ خواهیم خواست که چطور میشه با تغییر دولت‌ها یا برخی از شرایط شما یهویی اینطور عجیب غریب مسائل رو تغییر بدید. به خاطر همین عرض کردم مسئله معیشت مسئله جدی است. ببینید این رو تاکید میکنم، اینکه معمولا مسئولین وقتی به معیشت مردم میرسه همه همین حرفا رو میزنن، سر میگن مسئله معیشت، اما دغدغه‌شون نیست، سوادش هم ندارن، نه کار علمی حلش انجام دادن. حرفهایی که میزنن دقیقا میبینی ضد معیشتی ترین حرف هاست. اما ما چون یک عقبه علمی بسیار خوب توسط اندیشکده و پژوهشگاه خودمون داریم، اگر حرفی داریم میزنیم ازش دفاع میکنیم. بچه های ما کتاب نوشتن باید اینا، مقالاتی نوشتن، مناظره های صورت گرفته. برای همینه که تو این مسئله به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد، این مسئله امروز اصلی کشور.
جناب آقای بهرمن از رسانه پارسینه و خبرگزاری بعدی پانا.
به نام خدا سلام. آقای رایفور بشخوام تبریک عرض میکنم. سه تا سوال کوتاه میپرسم و میخوام خیلی کوتاه لطفا پاسخ بدید. به نظرتون با ترکیب بعدی مجلس هم دوره 12 ترکیب خانه ملت، سرمربی بعدی تیم ملی مجلس آقای قالیباف خواهند بود؟ این یک. سوال بعدی اینه که شما برای تعیین رؤسای کمیسیون ها رایزنی خواهید کرد؟ یعنی فرد جبهه صبح ایران باید باشد یا خیر؟ و سوال آخر که اعتبارنامه آقای رسایی یه مقدار شایباتی داشته و شبهاتی داشته، میخوام ببینم که آیا به نظرتون مورد قبول واقع خواهد شد یا خیر؟ متشکر.
بله، خدمت شما عرض بشم در مورد ترکیب جدید. بله تقریبا فکر میکنم 147 نماینده تغییر کردن، اینطور که تا الان میدونم، حالا ممکنه کمتر بیشتر حضور ذهن نداشته باشم. ترکیب جدید است، منتها آیا قالیباف یا تغییر میکند یا نه. ببین همین الان از بعد از نماز صبح جلساتشون با نمایندگان جدید هست، حالا نمایندگان تازه انتخاب شدن، ما هم جلسه داریم، منتها نه با اون شدت و حدت. من اولا بگم که ترکیب مجلس رو در مجموع ترکیبی رو ترکیب خوب میدونم که همه صداها تو مجلس باشه. مجلسی توش خوبه که یک کسی مثل قالیباف هم باشه، یک کسی مثل رسایی هم باشه، یک کسی مثل مطهری هم باشه. بذارید همه حرفایی که اینا نمایندگی دارن میکنن مردم رو باید زده بشه، و الا عده‌ای حتما آشغالا رو زیر فرش میدن. خب این درستش. مسئله بعد این که بله پیگیری از تقریبا 6-7 نفر در مزان ریاست مجلس قرار دارن، همشون فعال شدن، اخباری که ما داریم پیگیری دارن میکنن، جلسات دارن میگذارن. برای ما هم مهمه چه کسی طبعا رئیس مجلس میشه، اما از اون مهمتر آن اتفاقاتی است که باید در مجلس بیفته. برای همین کمیسیون ها مهم نیست الزاماً طرف ما باشد، عضو جبهه ما باشد، اما پیگیر آن مسائل باشد. ما تو رایزنی هایی که میکنیم بعضان عرض میگیم که آقا شما این مسئله پیگیری میکنید، در دستور کار قرار میدید، اولویت شما هست، اولویت ها همین هاییست که نرس کردم. خب اگر هست ما یه تعداد افرادی داریم که حاضرن به شما رأی بدن، در کمیسیون از ریاست شما دفاع خواهند کرد و اگر در اون کمیسیون قرار بگیره. بعد درباره اعتبارنامه آقای رسایی یا هر شخص دیگری هر کنده. این نکته وجود دارد که عرض کنم تجربه خوبی داشتیم، یکیش اینه. مثلا یا آقای تاجگردون حتی یا خود آقای قالیباف الان مطرحه اعتبارنامه‌شون، گفتم ما اعتبارنامه‌شو بررسی خواهیم کرد، اینه که باید اون مسئله از دید شورای نگهبان جدید باشد. این ظاهرا قانونه، یعنی در مورد آقای تاجگردون مسئله‌ای باشه که شورای نگهبان بهش نرسیده باشه به این شرط. در مورد آقای رسایی آنچه که من پرسجو کردم و خودم به شخص پرسیدم مسئله بوده که مال گذشته بوده و حتی یک برهه‌ای باعث عدم احراز صلاحیتشون شده بود در مجلس که بعد حل شد و ایشون دوباره تونست شرکت کنه. فکر نمی‌کنم مطرح بشه. در مورد آقای قالیباف بحث فرزندانشون و این مطالبی که جدید مطرح شد با توجه به اینکه ایشون رئیس قوه هم هستن احتمالاً مطرح باشه و اشخاص نبینیم. ما از این وقت سعی بکنیم قاعده من ببینیم، هرچند سخته قبول دارم خب و زوده، هنوز داریم تاتی میکنیم تو این زمینه، کشورمون رو دارم عرض میکنم. ما متاسفانه سیاست ورزمون به شدت به اشخاص وابسته است، یعنی نمیگن که حول چه گفتمانی میخواد یک لیستی شکل بده یک جریان، میگن کیو بیاریم که رأی بیاره، کیو بذاریم سر لیست. که شما مثلا ایام انتخابات رو ببینید، ما واقعا می‌خواستیم دقتم بفهمم، ما سرلیستی نداشتیم، نفر اول انگار نمیشه شد. سرلیست اون کسی که اون بالا عکسش باشه و بگن. در مورد شورای ائتلاف شما دیدید که مدت‌ها قبای حداد اطلاع رسانی کردن که حالا ما توی وارد سازوکاری خواهیم شد، یک لیستی خواهیم داد 29 نفری به ایشون اضافه خواهد شد. یعنی سرلیست از پیش مشخص بود. خب این خوب نیست. خب عرض کردم گره خورده است تو کشور ما واقعیت های سیاسی و نتایج سیاسی، اما خب باید از یه جایی شکسته بشه. خب برای من این مهم نیست، حداقل برای ما این مهم نیست که 2 سال 3 سال بعد میخوان چه قضاوتی بکنن مردم راجع به اتفاق درستی که باید گرفته میشد، ولو پوپولیزمونو پس بزنه. یعنی داشته باشید پوپولیزمونو پس بزنه. برای ما این مهمه، اولا در پیشگاه خدا، در پیشگاه تاریخ پاسخگو باشیم. اگه 20 سال بعد 30 سال بعد 50 سال بعد برگردن بگن که چه شد این روند غلط تغییر کرد، بگن یه جبهه صبح ایرانی بود شروع کرد این کارو. ببینیم امروز واقعا فضا مبهم و غبارآلود خیلی جا بر مردم. نمی‌دونم فلان اتفاق چه شد. فلان مسئول که حاشیه هولیش پیش اومد به کجا ختم شد؟ تغییر تفحص‌های شک می‌گیره، یهویی لغو میشه. خب آدم از کجا باید بدونه چه چیزایی در پس پرده رد و بدل شده که این امضاهایی که جمع‌آوری میشه برای سوال از یک وزیری بعد دوباره این امضاها. ما همه اینا رو می‌خوایم شفاف کنیم. و عرض کردم خواه آن نماینده محترم عضوی از جبهه ما باشد، خواه نباشد ما رو رها نخواهیم کرد. این مسئولیت عمومی داریم، یک مسئولیت شخصی و خصوصی داریم در مورد برخی از افراد به صورت ویژه‌تر. حتما ادامه بدیم. در خدمت
سرکار خانم چوپانی از خبرگزاری پانا و رسانه بعدی کاف دانش.
سلام عرض ادب. ضمن تبریک حلول ماه رمضان، اولین باری است که من در این نشست حضور دارم، شما رو برای اولین بار دارم رویت میکنم. بنده از خبرگزاری دانش آموزی پانا هستم، اولین سالی است خبرنگار شدم و اون مطالبه که دارم مطالبه دانش آموزیه. با توجه به حالا اختشاشات اخیر و حالا اون پوشش نامناسبی که برخی از دانش آموزها رو در مدارس و در فضای جامعه دارند، راهکار مجلس برای تلطیف فضای فرهنگی والا این پوشش دانش آموزان چگونه خواهد بود؟ چه برنامه شما برای این موضوع دارید؟
ببینید نه فقط پوشش دانش آموزان، الان که از چالش‌های پیش روی کشور این بحث حجابه. خب این که من عرض کردم بعضن دیدم برخی از کاندیداها شخصا نظری دادن، این که خب همین مجلس کنونی، یعنی مجلس 11 هم که هنوز تموم نشده و هفته خرداد تموم میشه، قوانین رو الان تصویب کرده، طرحی داشتن پیش بردن هم در حوزه شبکه‌های اجتماعی هم در حوزه حجاب پیش بردن. همین چند روز پیش هم باز یکی از کاندیدا بودن مصاحبه کردن، یه حواشی به وجود اومد. باید این برای ما روشن و واضح بشه که ببینیم این قانون چیست در درجه اول، و آیا کارآمدی و کاربرد لازم رو داره یا نه. آیا کارآمدی لازم رو داشته باشه؟ هیچ. اگه نداشته باشه خب حتما باید فکری کرد، اصلاح کرد. هرچند در این مسئله من به عنوان شخصی که فعالیت فرهنگی اجتماعی داشتم پیش از این و حداقل بنده رو تا پیش از این با این عنوان میشناختن، عرض بکنم مسائل فرهنگی و اجتماعی رو به این سادگی ها نمیشه حل کرد. هرچند معتقدم قوانین درست خیلی تسریعش میکنه. یک ادراکی در ذهن جامعه ما شکل گرفته، علی خصوص دختران ما، که یک مقوله و یک کاری رو صحیح میدونن و اون چی که شاید افراد دیگری میخوان بهشون نصیحتشون کنن و به سمت خیر و صلاح بخونن دقیقا برعکس میبینن، اون رو دخالت تلقی میکنن. این ادراک باید تصحیح بشه، باید اصلاح بشه و عرض من اینه که اینجاست که باید یک اجماع در کل حاکمیت شکل بگیره. در صدا و سیما هم باید خودش رو برنامه‌ای که داره اصلاح بکنه. برنامه‌ای ببین، اگر ما تو بحث حجاب یک داله مرکزی دارد که دخترم برات این بهتره، اینو دارن میگن، خب او باید اینو درک کنه براش بهتره. اگر این مقوله ایست که به درد رو میخوره، همونطور که بهش میگی که درس بخون برات بهتره، این کلاس ورزشی رو برات بهتره، این مهارت رو پیدا کن برات بهتره، اینجا چرا همچین حسی نداره، ادراکی نداره؟ این بخاطر کمکاری هاییست که صورت گرفته. این مسائل رو هم کلید برق نیست که شما بزنید یک شب اصلاح بشه. کسی که این حرف رو بزنه مشخصه که سر در نمیاره، پادگان هم نیست که به چپ چپ بگید به راست راست بگید، نه اصلا اینطور نیست. آرام آرام باید شکل بگیره. برای همین شاید اول باید مسئله تثبیت بشود و بعدن ترویج بشود. اول شما باید یک مسئله رو تثبیت کنید، تأکید میکنم، و بعد ترویج کنید. کسایی که حالا همین در اواسط کار به دنبال شاید مثلا ترویج بشه، اینی که شما در میدان جنگید بعد میخواید برید تو دل دشمن مثلا خاکریز هم بزنید، میگه خب اول اینجا رو تثبیت بکن بعد برو اون طرف. خب در مورد دانش آموزها، مسائل حوزه دانش آموزی خیلی جدی تر از این حرف هاست. ببینید خواهر عزیز من، پوشش بخشی از برونداد ادراک است. شما الفاظی که این دانش آموزا هم استفاده میکنن، بازی هایی که دارن انجام میدن، سریال هایی که دارن میبینن، رمان هایی که دارن میخونن، یک ادراک داره شکل میگیره که متاسفانه بی تفاوت بودن. پدر مادر تربیت رو تفویض کردن به مدارس، گفتن این باید زحمت شو بکش. مدارس هم بلد نبودن یا حداقل با متدهای جدید آشنا نبودن. امروز بخش عمده از جامعه دانش آموزی ما علل خصوص بین دختران دلبسته فرهنگ کره‌ای شدن. یعنی حتی دستگاه‌های فرهنگی و میتونم بگم امنیتی که کار فرهنگی هم بعضن میکنن، نگاهشون به چشمابی ها به سمت غرب بود، از سمت شرق غافل، از سمت شرق غرب گفتمانی، چون کره رو ما باید غربی بدونیم، اما شرق جغرافیایی حمله صورت گرفت. خب شما امروز نمیتونی بهم بگی که چه میدونم این گروه کی‌پاپر خوب نیستن، برای تو مضرن. میگه چرا؟ به عنوان کسی که سالها به چرای نوجوانا و جوانها جواب دادم دارم عرض میکنم این مسیر اینطور پیش نمیره. هرچند عرض کردم تاکید میکنم قوانین و قواعد بسیار مهمن و تسریع کننده هستن. خیلی ها از پاسخ دادن به این سوال تفره میرن. شما مستحضر بودید من سوال رو خودم پختم، اضافه تر هم کردم و پاسخ دادم، به خاطر اینکه گفتمان و گفتمان شفافیته، چیزی رو بر پنهان کردن نداریم. معتقدیم باید به مردم توضیح داد. اصلا خوبی شفافیت اینه که مسئولین ما مجبور میشن به مردم توضیح بدن و این مستلزم ارتباط با مردمه.
رسانه بعدی، رسانه تیتر داغ.
درود بر شما استاد، خسته نباشید.
سلامت باشید.
می‌خواستم بپرسم آیا در این انتخابات جدید نامزدهای مجلس تحول بزرگ اقتصادی انجام خواهد شد، چه از نظر صادرات و واردات؟
خدمت شما عرض بشم که من بعید میدونم چون خدمت شما عرض بشم مسائل اقتصادی کشور خیلی پیچیده است و افراد زینف، گروه های زینف زیادی دارد و مسئله دیگه این که خدمت شما عرض بشم نهادهای تصمیم گیر هم در اون فراوانند. کشور ما در مداخله اقتصادی در دنیا از 170 کشور 164مه، یعنی از آخر پنجم ششم این به حمد الله. اینجا همه تصمیم میگیرن راجع به اقتصاد در کشور ما، یعنی یکی از دستوری ترین اقتصادهای جهان رو داریم. فلزا شما مجلس تصمیم میگیره، باید ببینیم در مجمع چه میشود. خب بارها شما دیدید که تصمیم گرفته میشه در مجمع میره اونجا و شکسته میشه، تغییر پیدا میکنه. خب تو این شرایط چاره جز این نیستش که کنار کار مجلس حتما باید یک مطالبه عمومی باشد. ببینید یک بال این جبهه همین مطالبه عمومی است و رسانه مردمی است. ببینید بد اخلاقی های زیادی صورت گرفت، من نمیخوام وارد اونا بشم و گذشته. خب اما یک مثال برای شما میزنم، مثلا هشتگ رایفی پور، تگ رایفی پور در اینستاگرام بالای 1,000,000 پست داشت. خب اینو ریپورت کردن و بستنش. خب تو همین ایام انتخابات که مثلا یه حالا فکر کنید این همه پست در اینستاگرام تولید شده بود، حالا 1,000,000 برای مسائل از این دست و برای اشخاصی که تو این حوزه کار، عدد خیلی بالایی است. خب بعضا بالاتر از خیلی از سلبریتی‌های محبوب. اما خب ببینید این اتفاق نشون میده که اما آیا جریان متوقف شد؟ خیر. مردم بازم پرسش میکردن. ببینید رسانه‌های رسمی صداشون بلنده، الزاماً به این معنی نیست که تعدادشون هم زیاده. الان یک جمعیت 40-50 نفری از اینجا حضور دارن، صدای من بلندتره چون پشت میکروفون نشستم. اما مردمی که پیج دارن، خودشون کانال دارن، یک صفحه دارن شبکه اجتماعی، پیگیری میکنه برای در حد گذاشتن یک وضعیت، یه استوری گذاشتن. خب باید مطالبه اون میکنش بشه. ببینید در دولت آقای روحانی آقای جهانگیری مصاحبه کردن، گفتن یک گروه های فشار بیرونی، اجازه ندادم ما وزارت بازرگانی رو تأسیس کنیم. اون گروه های فشار بیرونی منظورش ما بودیم، چون ما واقعا با نماینده ها تماس میگرفتیم، با اعضای مجمع میرفتیم جلسه میگذاشتیم، میگفتیم این غلط فاحش است، تولید رو نابود خواهد کرد. در ثانی از زمان دوران پهلوی تا امروز روز که دارم با شما صحبت میکنم 12 مرتبه این وزارتخونه ها در هم ادغام شدن، دوباره تفکیک شدن. یعنی اگه شما یک کودک رو میذاشتی به نتیجه میرسید. بالاخره اینا با هم بودنشون خوب است یا بد است؟ این خیلی عجیبه ها. از این 12 مرتبه 7 مرتبهش در جمهوری اسلامی بوده. سمت، صنعت، معدن، تجارت، این تجارت هی الحاق شده، ملحق شده، این هی تفکیک شده. خب بالاخره کدوم درسته؟ میبینید ما اونجا محکم ایستادیم، محکم ایستادیم و خوب بدونید تو همین مجلس هم هنوز اجازه ندادیم کار یک سره بشه. خب اینجا بخشی از در واقع جنگ ما با دولته. با من با خیلی از وزرا رفتم نشستم و براشون اثبات کردم، گفتم آقا بشین صحبت بکنیم، این کار غلطه، شاید برای یه مدت کوتاه شما رو نجات بده. ببینید یه نکته رو عرض بکنم، مثلا اینا هدفشون هم شاید اینجا سوال بشه برای برخی از عزیزان، برای چی دنبال اینن؟ ببینید وقتی خلق نقدینگی صورت میگیره، خب آن طرف معادله حتما و حتما شما باید کالایی برای عرضه داشته باشید. اگر نقدینگی باشد کالایی عرضه نشود، قطعا قیمتون کالا میره بالا، پول دست مردم زیاده، مسابقه صورت میگیره سر کالای محدود و اون تورم شکل میگیره. شاید این سوال شما پاسخ داده بشه چطور در کشورهای عربی تورم ندارن، همینه. 5 میلیارد دلار نفت میفروشن، معادلش همونقدر که میخوان، به فرض هم 5 میلیارد دلار رو در داخل، اصطلاح غلط امروزی، پول چاپ میکنن اما مفهوم. اما 5 میلیارد دلاری که اون بیرون مونده تقریبا همش کالا وارد میشه. برای همینه عربستان همینطوره. عراق که نصفش دست خودش نبوده. چون میدون تورمی که ما تجربه کردیم تجربه نکردن. چه اتفاقی افتاده بوده؟ به خاطر اینکه پولی که ما بیرون داشتیم رو نمیتونستیم الزاماً ما به ازاش کالایی وارد کنیم، یه لوکه شده بود. دو، این طرف به خاطر ایراد ساختاری بودجه ما که یکی از مسائلی است که ما به جد پیگیری خواهیم کرد، خلق نقدینگی ریالی صورت میگرفت. و چه اتفاقی میافتاد؟ شما مثلا حقوق کارگر اضافه میکردید، یارانه ها اضافه میکردید، اما چون ریال بیارزش میشد هیچ فرق نمیکرد. یعنی شروع یارانه ها به هر ایرانی تقریبا 1.40 دلار یارانه دادن، دلار 1000 تومان بود، از اینکه 40,000 تومان هم یارانه میدادن. خب امروز اگر شما بخواید همون 40 دلار رو به مردم یارانه بدید چه عددی میشه؟ یا اون موقعی که این مردم با این عدد رقمای من و شما کاری ندارن، 5000 سال است که کارگر 5000 سال، یعنی تو اسناد این مصری ها دوستان اقتصادی ما رفته بودن بررسی کردن گفتن پیدا کردن، 5000 سال است که کارگر روزی معادل 1 کیلو گوشت دستمزد میخواد. کاری نداره شما دلار تثبیت کردید نکردید، یعنی کار شما همین الان دم عید مثلا کارگری ببرید خونتون کمک کن، یه کارگری ببرید برای اسباب کشی کمک کن، ببین چقدر میگیره. همین 600 میگیره، کمتر بیشتر، تو همین اولوشه. مثلا کاری نداره شما الان سیاستای بانک مرکزی چیه و وزارت اقتصاد چیه و این حرفا چیه، واقعیتی است که جامعه. برای همین تأکید میکنم مجلس بله یه سری از قوانین رو باید سریع اصلاح کند، برخی اصلا باید قوانین جدید تصویب کند و یک جاهایی باید برد بجنگد، باید برود بجنگد. این جنگ چجوریست؟ این جنگ بخشش اقناعیست با کمک مطالبات مردمی، بخشش از طریق ابزاریست که مجلس در اختیار داره مثل تعویض تفحصها. یه مثالی برای شما بزنم، در همین مجلس کنونی تعویض و تفحص از بانک ها کلید خورد. میشه بفرمایید شما که اهالی رسانه هستید نتیجه چی شد؟ یکی از مهمترین ام المصائب کشور ما بانک ها. چی شد؟ هیچ کس خبر نداره. چرا به جایی نرسید؟ پس گرفتن؟ ادامه پیدا کرد؟ چه کسی مسبب بود؟ ما برای چی گفتیم کمیسیون ها باید شفاف بشه؟ ما الان میشنستن نماینده بود که بچه هایی که کار کردن کار میکردن بخش از اون بچه ها کارمندان بنده بودن در مساف، میگفتن که ما پیگیری کردیم تر تفاوسه اعلام شد، بعد میگه ما میدیدیم فلان نماینده که خیلی اصرار زیادی هم بود که ما ازش استفاده کنیم و نکردیم، خدمت شما عرض کنم، میرفت در کمیسیون نشست میگفت ما که کارشناس بودیم و بیرون میکرد، ما باید میفهمیدیم این داره توضیح درست میده یا نه، خودش که سر در نمیورد از نظر اقتصادی که اون نماینده محترم، میگفت پشت درهای بسته با اینا گفتگو میکرد. هیچ اتهامی به کسی وارد نمیکنیم، اما چه تضمینی وجود داره که همونجا یک وعده وعیدی یک وامی کاملا محتمله کاملا شدنی، فکر نکن چیز عجیب و غریب و قرارم نیست به نام خود طرف وام بده که لو بره. ده ها شرکت سوری ثبت میکنن به اسمون شرکت میرن وام میگیرن. این ابزاریست در دست مجلس و برای همین ما توی این سوگندنامه ای که مردم اگر میدونستند این سوگندنامه چیست چه اثراتی دارد کاندیدایی نمیماند الا این که در اثر مطالبه میامد این سوگند رو قرائت میکرد. یکی از اون بحثا و مسئله داخل کمیسیون ها بوده که ما پیگیری کردیم. کشور ما از نظر اقتصادی برای سرمایه‌گذاران امن نیست. یعنی چی؟ یعنی این که یکی همین عدم ثبات تصمیم گیریه. این واقعا یه سرمایه گذار خارجی میگه که من چرا باید بیام در این کشور سرمایه گذار کنم؟ چی به میرسه؟ چه بسته حمایتی دارید شما؟ میگه هر لحظه ممکن است یک نفر تصمیم بگیرد که جلوی صادرات کالای گرفته شود. این جنگ اتفاق افتاد بین روسیه و اوکراین، باعث شد که روس‌ها به جای اینکه از ترکیه مثلا گوجه فرنگی بخرن ما در ایران بخرن، تازه به این کشورهای دیگه میرن دمپینگ میکنن، قیمت رو عمدن پایین میارن، جنگ درست میکنن، شیطنت درست میکنن که بتونن یه بازاری رو بگیرن. شرایط گرفتن بازار سبزیجات روسیه برای ایران فراهم شد توی بخشایی. چه اتفاقی افتاد؟ خدمت شما عرض بکنم به یک بار در داخل کشور تصمیم گرفته شد صادرات گوجه ممنوع. چرا؟ چون گرون شد دیگه، میخواد مردم راضی نگه. چرا تولید کننده دیگه بره سمت تولید این؟ این تازه میخواست براش به صرفه بشه، بره گلخونه اجاره کنه، وام بگیره، پول قرض کنه، خاکی تو سرش میکرد بنده خدا خودش. میبینید؟ یک، دو، من مثلا کارخونه داری میشناسم تا الان 3 یا 4 مرتبه زمین کارخونه خودش دوباره خریده. یعنی چی؟ اسناد عادی، فاجعه ای به اسم اسناد عادی در کشور ما. هر لحظه ممکنه همجی شما الان تشریف اونجا نشستید و در هر نفسی 2 شکر واجب، در این مسئله در هر نفسی 100 شکر واجب. هر لحظه ممکنه یه نفر پیدا بشه با یه قولنامه ای ولو 1 روز قبل از سند رسمی شما، خونه شما رو صاحب شه. کارخونه داره که میگفت رفته توی منطقه، خب بیرون شهر معمولا نه، نزدیک روستایه، رفته زمین گرفته کارخونه زده، بعد هر روز این روستایی‌ها بلند میشن میان اونجا، یه قولنامه دستشونه، یه بنجاقی دستشونه، نمیدونم چی دستشونه، میان اونجا میگن که این مال ما، و ایشون هم باج میده. میگن خب چرا نمیری دادگاه؟ میگه بره تو روند دادگاه، اول میگه پلم به اینجا رو بگیره، من بدبختم، 2000 نفر از نون خوردن افتادن، 48% عامل 48% پرونده های قضایی کشور اسناد عادی است. مجلس، همین مجلس انقلابی، مجلس کنونی محکم ایستاد، پای کار خوبی انجام، ما هم کمکش کردیم، رفت مجمع خورد به دیوار آیت الله صادق لاریجانی در مجمع تشخیص، که اون بحثایی که بین من ایشون شکل گرفت نتیجه همین بود. خب با وجود اینکه رهبر انقلاب صراحتن ببینید، یعنی اگه کسی دنبال حجت شرعی و فقهی هم میگش کافی بود که ایشون گفتن من مصلحت یقینی یا قطعی داشته باشید، یعنی مصلحت کشورن در کجا؟ در شورای نگهبان که باید کار فقهی کند؟ خیر، دقیقاً در مجمع مصلحت که باید مصلحت اندیشی بکند. یعنی داشته باشید تو همونجاش مصلحت یقینی میدونم. چه اتفاق افتاد؟ تا اینها رو اصلاح نکنیم چیز درست نمیشه. قبول دارم سازوکارهای حقوقی ما تو الان چند مرتبه امتحان کردیم، تونستیم حقوق مردم برگردونیم از کشور خودش. انگلیسی‌ها که مجبور شدن پول به ما پس بدن به خاطر چی؟ به خاطر شکایتی بود که انجام شد. از این بود قبول دارم غافل بودیم. کمیسیون حقوق قضایی مجلس میتونه یک فرصتی باشه این بخش رو فعال کنه، اما بپذیریم ما زمان شاه که تحریم نبودیم، زمان شاه که محدودیت فروش نفت نداشتیم، که همراه امریکا بودیم. بفرمایید اون موقع چرا 2 سال منتهی به انقلاب ما تورم داشتیم؟ ریل اقتصادی ما خراب است. آقا اینو کسی نمیگه، خب میخوان 2 ساله رای بیارن، حرفای عجیب غریب میزنن، تمام میشه میره. حافظه مردم هم کوتاه مدت، از ذهنشون میره. ما میخوایم دقیقاً مردم رو با ریشه ها مواجه کنیم، بگیم اینه 50 سال این مسئله است. عرض کردم من توییت زدم صحبت های یگانه رئیس بانک مرکزی شاهو، برید گوش کنید، انگار آقای فرزین همین امروز داره حرف میزنه که دلار 12 تومن 15 تومنه، ما تثبیت کردیم 7 تومن، خب الان هم همینه، یه نرخ بیرونی داره، یه چیزی تثبیت میخوان بکنن. این چرا حل نشده؟ اون موقع هم تحریم بوده مطلقا، چون هم پیمان آمریکا بودید. آقای فکر نمی کنید مسئله یه جای دیگه است؟ همینه. و 2 گروه هم از نظر اقتصادی در کشور افتادن به جون هم، پدر کشور در آوردن. یک گروه نئولیبرال ها که طبقات پایین براشون اهمیتی ندارن، میگن اصلاحات اقتصادی ولو به قیمت آبان 98. خب یک گروه دیگه نئوکمونیستان که اصلا مهم نیست براشون که تمام زیر ساختای ما نابود شد، فرسوده شد، بیرون رفت. میان آقا کسی با هیچ کار نداشته باشه. ببین الان مثلا در ماجرای قیمت بنزین جنگی است الان دیگه در بین کارشناسا و نهادهای تصمیم گیر. خوبه نداشته باشید؟ تصمیم درست کدومه؟ ما هم پاکستان کشور همسایه‌مون بنزین لیتر 1 دلاره. 60,000 تومان. اینجا آزاد بنزین 3,000 تومان. 20 برابره. شما واقعا انتظار دارید قاچاق نشه؟ الان تیکه صحبت منو خواهند چسبید. راهی فیبور گفت قیمت تو، چون اینا انصاف ندارن تو بحث انتخاباتی که میفتن که هیچ چی دیگه، کلا تعطیل میشه همه چی. خدمت شما عرض بکنم نه، کسی نمیگه گران کنید، اما یه کاری کنید قاچاق نشه، یه کاری کنید مصرف بهینه بشه. راهکاری دارید؟ بله، ما 98 فکر میکنم تنها کسی که تو کشور سخنرانی میکرد راجع به بنزین بنده بوده. خیلی‌ها که ترسیده بودن امروز نطق واس کردن، دارن الان صحبت میکنن، اون موقع صدای ازشون در نمیومد، یک توییت هم نمیزدن. ما بنده شهر به شهر میچرخیدم، میگفتم این تصمیم اشتباه بود، راه درستی نیست. ما از امسال باید 150 هزار میلیارد تومان دلار 50 تومان بنزین وارد کنیم. چجوری پولو میاریم؟ خلق نقدینگی میکنیم، تورم شفت گردن مردم. 3 میلیارد دلار امسال. سال بعد 5 میلیارد دلار. و همینطور اضافه خواهد شد. چون هم قاچاق داره بیشتر میشه، هم مصرف مردم داره بیشتر میشه. گازوئیل هم همینه. ما از سال بعد ناترازی گازوئیل هم خواهیم داشت. ناترازی گازی داریم. ناترازی در آب داریم. مسائل اصلی رو به شما نمیگوین. من این سوالی امروز برای شما مطرح میکنم، دوست دارم جوابم بدید حتما. بعضی رو دیدید لج میکنن، میگن قیمت این چیزو بگو یا عدد بگو. من خب عدد بگید. اون چیزی که نمیدونن، اون چیزی میدونن سکوت کنن. شما میدونید روزانه در تهران چقدر آب مصرف میشه؟ میگی میتونیم سرچ کنیم. بله، سرچ بفرمایید 3 میلیون متر مکعب یا 3 میلیارد لیتر. 3400 هم گفتن، ما هم کفو میگیم. 3 میلیون متر مکعب میدونید چه عددیه؟ 3 میلیون متر مکعب. اینا رو هیچ کاندیدایی با شما صحبت نخواهد کرد، هیچ جریان سیاسی با شما صحبت نخواهد کرد، هیچ کدام. 3 میلیون لیتر یعنی استخری روزانه به عمق 3 متر. عمدن این 3 رو میگیرم که اون 3 ساده بشه. عرض 10 متر، طول چقدر؟ یه استخر فرض کنیم ارتفاعش 3 متر، همینقدر. عرض 10 متر یه رودخونه میشه دیگه. طول چقدر؟ به طول 100 کیلومتر روزانه در تهران داره آب مصرف میشه. برادران من، آقایون، خانم های محترم، ما روی پنیر سوئیسی داریم زندگی میکنیم. فکر میکنید چند درصد این آب برگشته، برمیگرده از طریق شبکه فاضلاب خارج میشه؟ میدونید این چی؟ یعنی از نظر ما، کار کارشناسی که ما کردیم، انتقال پایتخت از نظر ما یقینی است. ما هیچ کس راجع به حرف نمیزنه. اینا میخوان رأیشون رو بیارن. هم دشمن خوب فهمیده حرف ما رو، من متوجه شدم، دیدم کجا حرف ما رو بایکوت و سانسور میکنه، هم جریانهای سیاسی. و متاسفانه برای من واقعا شرم‌آور این قصه. به جرأت عرض میکنم که، و نتایج آماری به نگاه کنیم، قوی ترین لیست در تهران لیست صبح ایران بوده. چرا؟ چون 3 عامل از نظر بنده در رأی تأثیر داشت. یک، اینکه اصلا مردم این بار لیستی رأی ندادن تعداد زیادشون. تقریبا 50% لیستی رأی ندادن. چون از اسنجان بود 49.51%. لیستی رأی ندادن به این معنی نیست که از لیست رأی ندهیم. ممکنه یه لیستی رو بگیرن 10 نفر شروع بدن. 10 تای ابتدای مردم رو شما نباید این فرض کنید که مثلا میشینن تا انتها وقت میذارن کدا رو مینویسن. 10 نفر رو مینویسه، ممکن رها کنه بره. 2، چهره ها بسیار مهم بودن. اینکه چهره کاراکتری شناخته شده باشد، بشناسنش. و مسئله بعدی خود لیست ها بودن. خب من لیست ها رو با شما برای شما مقایسه میکنم. لیست شورای ائتلاف شانا، نفر اول شاید دکتر قالیباف، 400 خورده هزار رأی. نفر آخرش که بهتر است این فرد، یعنی برای محاسبه دقیق، این که در هیچ لیست دیگری نباشد و غیر شناخته شده باشد تا این عدد درست باشه، که در مورد ایشون اینطور هم بازم نیست، 101 هزاره. آقای امیر ابراهیم رسولی که سخنگوی شانا بوده، عضو کارمند مدیر کل صحن مجلس بوده، یعنی چهره شناخته شده است، مجله انتشار میداده. در لیست امنا خدمت شما عرض بکنم، نفر اول که میدونید، نفر آخر خانم تهورا، سرکار خانم تهورا نوروزی باید باشه با 37,000 رای. یعنی چهره ناشناخته، حالا برای عموم مردم عرض میکنم، آما حتما کسی که کاندید مدرسه توانمندای دشته در یک جامعه شناخته شده است و معتبرن، ما دستبندی نمی کنیم افراد رو. 37,000 تا رای، یعنی اون واگن آخری که لوکوموتیو با خودش می برده. در لیست صبح ایران نفر اول که باز مشخصه، نفر آخر خدمت شما عرض بکنم آیه علیرضا طاهریه که شما رو هیچ کدوم نمی‌شناسید، هم ناشناخته و در هیچ لیست دیگه گذاشته نشده بودشون، 115,000 رای. مسئله که در مورد لیست شورای ائتلاف بود این بود که آقای قالیباف یقین داشتن که انقدر رأیشون بالاتره از نفر دوم که مثل یه لوکوموتیوی 29 تا واگن رو میکشن میبرن تو. این یقین زمانی شما دید در روز انتخابات همشون بیانیه داد که آقا بیاید کامل تا آخر رأی بدید، برید افراد دیگر رو بیارید. و حتی حالا اینا میشه گفت شاید بیم تاکتیک های رسانه‌ای که لولو سازی هایی هم صورت گرفت، مثلا نظرسنجی میدادن که رأی آیه مطهری 41% آراست، یا فردی میدید از افراد رسانه اینها توییت میزد که آقا من فلان حوزه نمایندگی انتخابی هم دارم رأی میدم، بعد اکثرا دارن آقای مطهری رو مینویسن. این برای چیه؟ این برای این که بقیه لیستایی که تو جریان انقلابی هستن بگن خب یه خطر بزرگی هست پس بریم ولش کن، بریم این طرف. شما میبینید مثلا آقای دکتر مطهری لیست اصلاح طلبان اصلا توی 60 نفر ابتدای فیلم کنم نیستن، 63 من بله. خب یعنی اینا رو که آدم کنار هم دیگه میذاره، یعنی سازمان یافته ترین و طبق الگون هایی که رای دادن جبهه صبح ایران بوده، و جبهه صبح ایران از لیست های مختلف هم افرادی رو دعوت کرد. ما از شورای وحدت، مثلا شورای وحدت نفر آخرشون 5,000 رای داره لیستشون، اما آقای متکی و خانم گلپورشون رای بالایی دارن چون ما گذاشتیم توی لیست. ما این دو بزرگوار رو از اون لیست انتخاب کردیم. از لیست شورای ائتلاف آقای نبویان و آقای تقی‌پور انتخاب شدن. از لیست امنا تعداد بیشتری انتخاب شدن. ما از لیست های مختلف آوردیم استفاده کردیم. افرادی که اختصاصی مال ما بودن تعدادشون در دور دومن. در مشهد 5 نفر ابتدایی جبهه صبح ایران بودن. هر 5 نفر. در تبریز 3 نفرمون الان به دور دوم رفتن. در اصفهان اتفاق جالبی افتاد، خیلی برای من هم خوشایند بود هم ناراحت کننده. 10 نفر اصلی رقبا در اصفهان که برخیشون نمایندگان کنونی مجلسن، مثل بانکی پور، مثل طغیانی، مثل خانم شیخی و افرادی که نخیر برای اولین بار حالا حداقل من میدونم شرکت کردن، 2 گروه 5 تایی شده بودن. خب من شرط من اون تعهدنامه بود، خدمت شما عرض بشم، هر 10 نفر پذیرفته بودن. واقعا خیلی انتخاب سختی بود، منتها تأکید هم داشتن که ما 5 نفر یا اون 5 نفر. یعنی دست ما باز نبود که خودشون همچه شرطی داشتن. خب اینشون میده تو کلان شهرها، خب تو شهرستان الگوها فاکتورهای متعدد بیشتری هم هست، مثلا قومی قبیله‌ای هست، میدونم نژادی هست، مذهبی هست. خب اینجا اینطور نبود، تو شهرهای بزرگ نشون میده که این موفقیت تو بقیه شهرهای بزرگ هم این الگو رو دیدیم. خب پس نه داشته باشید، مثلا اعداد قابل مقایسه نیست. بعد برای مجموعه که 2 هفته کار کرده، نهایتا 1 ماه، نه کسایی که 2 ساله، بعد با عده و عده فراوان. ما خیلی بی اخلاقی ها دیدیم، باور نکردنی. حالا یک روزی شاید دیدیم شیرینی انتخابات نمیخواه از کام مردم گرفته بشه، چون دشمن طراحی کرده بود برای 1% چه 20% و 25% کل کشور. تهران میگفتن 9%، منم ساعت 3 بود من توییت زدم گفتم که آقا الان که ساعت 3 تازه تهرانی تنبلن بعد از ظهر میرن رای میدن. خدمتتون عرض بکنم که الان 11% رو رد کرد و تو شب هم دیدی که 25% رو عبور کرد و نشون داد که این پیام بزرگی داشت که یه هسته سختی این کشور داره که دیگه شرایطی بدتر از آنچه که هست که دیگه اونچه که پارسال گذشت از نظر روانی بر این جامعه نخواهد گذشت، بعیده. بعد اما گلمندن، ما هم گلمندیم و اما میان پای کار. ببخشید.
خیلی ممنونم از شما جناب رایفی پور عزیز. خب اگر دوستان رسانه‌ای که تازه تشریف آوردن اگر سوالی دارن میکروفون ان شاءالله روشن کنه که در خدمتشون باشه. ما ذکر نام و نام خانوادگی و رسانش خودتون.
اینجا صندلی هست میتونید بنشینید. دم راحت. جان اشکال نداره.
خب درود بر شما. سپاسگزارم. البته من ببخشید تقریبا میتونم از واسطه نشست اومدم، ممکنه دوستان عزیز همکارا پرسشو کرده باشم. من جم هستم، دبیر اقتصادی و سیاسی پول بانک و بورس تایمز و معاون رسانه شرکت رسانه رپورتاژ است. هستم خدمت شما که من پیرامون دو تا موضوع، یکی بحث
فهمی شرفتون چی بود؟
کوروش جم.
آی جم.
بله. پیرامون دو تا موضوع بود که تو این سالها به عنوان کسی که من رسانه هستم به هر حال اخبار در حوزه‌های مختلف به عنوان خبرنگار دارم کار می‌کنم، دبیرم و رسانه‌های مختلف تجربه کردم. من دو تا موضوع خیلی مهم، خب البته یکیش آخر تا اشاراتی کردیم. موضوع اول بحث فساد در مجلس که بارها توسط نماینده‌های مجلس ما چند وقت پیش هم که از زبان خود جناب آقای رشیدی کوچی بحث اون مطالبات یا بهتر بگم رشوه‌های میلیاردی که قاعدتاً ما مجلسی که قاعدتاً باید مجلس مردمی باشه چنین اتفاقاتی رو، یا بحث این که بحث اعتراضات بوده که اومده بودن و نماینده‌ها حکم اعدام معترضین رو داده بودن، خب به هر حال اینا به نظر من در شأن مجلس مردمی نیست. حداقل مردم انتخاب می‌کنن برای آنچه که مطالبه خودشونه. یکی این موضوع بعدی که به نظر من شاید میتونه یک پیام، و شما خیلی برها نکته خوبی اشاره کردی، چه پیامی هست که وقتی که ما از 100% آرا باید 25% آرا داشته باشیم، بخصوص این که چند وقتیه که هر روز داریم از بحث مشکلات و اون کارشکنی هایی که در حوزه انتخابات صورت گرفته و به شکلهای مختلف بحث شناسنامه های جعلی بود، افرادی که رأی ندادن و ثبت شده، فیلمهاش هست و مواردی هست، استانهای مختلف اخبارش به ما میرسه، از لرستان رسیده و اینا. میخوام بگم که با همین مشارکت 25% و با این همه مشکلاتی که ما داریم پیام چی هست؟ مردم دوست دارن که از زبان خود شما بشنوند.
بله، چند تا مسئله مطرح فرمودید. بخشش رو من نظر شخصی خودم میتونم بگم، الا نهاد زیرب داره مثلا راجع به تخلفات حتما شورای نگهبان باید بیاد پاسخ بده و یا وزارت کشور. اما راجع به این که فرمود آقای رشیدی کوچی نماینده محترم مردشت، نماینده کنونی مردشت در مجلس شورای اسلامی، راجع به این فرمودن که بعضن رشوه های میلیاردی میتونن رد و بدل بشه، خب این مسئله ایشون فرمودن و از ایشون باید پاسخ بگیرید. اما من در مورد این صحبت میکنم. بله، نه ببینید، نگاه کنید، اساسا خب من خودم مسئله دیگه بودم مطرح کردم، در تلویزیونم گفتم. خب نکته اینجاست که همه این حرف‌ها زمانی زده میشه که شفافیت حاکم نباشه. اگر ما اومدیم رو قانون کردیم که تمام هدایای دریافتی با شفاف باشه، ببینید در کشورهای دیگه مخالفتی با گرفتن هدیه ندارن، اشتباه نکنید. نماینده اجازه داره پول بگیره، هدیه بگیره، برای کارزار انتخاباتیش نیاز به پول داره، میخواد 4 تا بنر بزنه از کجا پول بیاره؟ درست شد؟ میان چیکار میکنن؟ میگن شما میتونید پول بگیرید، اما حتما باید تا اون پاپاسی آخرش رو باید بگید از کی گرفتید و باید توضیح بدید. اگر به قولی یه سنت پیدا بکنن، یه دلار پیدا کنن که شما درست نگفته باشید، بیچاره میکنن. شما در کره جنوبی دیدید سر یه کیف هدیه گرفتن چه اتفاق افتاد؟ ممکنه یک نفر مخالف فلان بحث محیط زیستی باشه، موافق به همان بحث مجلسی باشه، حاضر باشه شخصا پول بگذاره که مثلا پتروشیمی در میانکاله تأسیس نشود، علاقمند مجلسیسته، ثروتمنده. این آدم میاد اعلام میکنه آشکارا، میگه من از نماینده حمایت میکنم که مثلا مخالفت کنه، یا نه دنبال توسعه منطقه خودشه، میگه من از نماینده دفاع میکنم که موافق باشه. درسته؟ این همه جا باید شفاف باشه، منتها بعدن مردم بتونن قضاوت کنن که این آقای نماینده در همون حوزه محیط زیستی کار کرد یا نه، فلان توصیه نامه هم نوشت برای این آقای کارخونه دار. این در همه دنیا این اتفاق میفته. ما باید این قانون بشه، هزینه کرده انتخاباتی نماینده ها و احزاب و گروه های ما اصلا غیر شفاف در کشور ما. الحمدلله کسانی هم که امروز شما دیدید دارن این خط رو میشکنن، افرادی هستن که تحت حمایت جبهه ما بودن در انتخابات. کاندیدای ما در کرج، در تهران، در شهرهای دیگه شروع کردن هزینه کردشون، خودشون داوطلبانه انتشار دادن. اما این کافی نیست، این باید قانون شود. ما پیگیر این خواهیم بود که این قانون بشه، باید این کار انجام بدن. این مسئله وقتی این نباشه، یکی میگه رشوه میلیونی، یکی میگه رشوه میلیاردی، یکی میگه اصلا چرا میلیارد، اصلا یه عدد دیگه میگه. نکته دوم که کسانی رأی میدهند حق پاسخ گرفتن دارن، کسانی که از صندوق قهر بکنن پاسخ دریافت نخواهند کرد، چون طرف مقابلت میره عوض تو هم انتخاب میکنه. من خاطرم هست آقای افخمی نماینده مجلس ششم بودن، همین افخمی کارگردان، رفتم پشت تریبون خودم دیدم، عشان حتما سرچ هم بشه پیدا میشه فیلمش. اون موقع در شورای شهر اتفاقی افتاد و مشارکت پایین بود، جریان اصلاح طلب رأی نیاورد. ببین تهران شهر اصلاح طلبیه، یعنی اگر مشارکت بالای 35% بشه اصلاح طلب رأی میرن، محاسبات داره، علم آماره. خب باز بین این هم طیفه، یعنی مثلا 20 تا از اینا 10 تا از اونا اینطور. بهشون گفت مردم تهران لوس هستن، همچین عبارتی استفاده کرد به حضور ذهنش. آقای حداد عادلم رفتن بالا گفتن شما چرا دارید به مردم مثلا توهین میکنید و نمیدونم چه. خب اون کسی که شرکت نمیکنه که، اون 25% 75% شرکت نکردن، اون 25% میان براشون تصمیم میگیرن و او این فرد هم محکوم به تبعیت. این قاعده است، میومد شرکت میکرد. آیا فرق ندارد؟ فرق دارد، خیلی فرقی بین مجلس ما، همین مجلس کنونی رو نسبت به مجلس قبلی، یعنی مجلس قالیباف نسبت به مجلس لاریجانی، معمولا به عنوان رئیس مجلس راحت‌تر تو ذهنم میاد، قابل مقایسه نیستن با هم از نظر عمل کرد. من به عنوان کسی که روزه اوکراینی کار میکنم، با اخبارش مواجهه دارم، کمیسیون‌های مختلف کارشناسای من میرن میان. در مورد تخلفات، ببینید یک سری تخلفات تو انتخابات‌ها همیشه هست. خب و به ساختار برمیگرده. ببینید مثلا وقتی شما انتخاباتتون الکترونیکی نیست، یک بخش رو همیشه باید بگذارید برای آراء ناخوانا. آره یه دستخطه اینجوری نمیشه، یا حتی ممکنه اون کسی که نشسته باشه شیطنتی بکنه، بخواد رأی یه نفر رو نخونه، یه بهانه بیاره. ما باید کاری بکنیم که این شرایط فراهم بشه. یا مثلا اخباری بود من شنیدم، مثلا نمیدونم در چیز، در شهرستان‌هایی که مثلا محل تفرجگاه تهرانی‌هاست، بعضی ها مثلا کد ملی تهرانی ها رو داشتن که میگفتن این که الان ویلاش اینجاست، مثلا دهیاری اونجا بوده داشته کد ملی رو. خب مثلا ممکن بوده شیطنتی بکنه. خب اینو باید جلوگیری بشه. منتها ببین تو کشور ما تخلفات روی چند هزار تا ممکنه صورت بگیره، اما میلیونی امکانش وجود نداره. شاید از همین اخبار که همینجوری درس کرده، همین مردم با گوشیشون دارن فیلم میگیرن، همه اینها یعنی مشارکت و نظارت عمومی. اما قبول دارم باید جوری این سازماندهی بشه، جوری قاعده مند بشه، جوری قانونی بشه که امکانش فراهم نباشد. اینو من کاملا قبول دارم. در مورد مشارکت پایینم، این در مورد من یه بحثی داریم راجع به کل انتخابات. این مثلا 40% 50% این عرف خیلی کشور دنیاست، کشوری که اصلا مهد دموکراسی هست، خیلیشون همین عددان، پارلمان هاشون همیشه از قضا ساختارم پارلمانیستی ها، میدین چی؟ یعنی رئیس دولت هم تازه تعیین میکنه. خب اما برای جمهوری اسلامی ایران که از ابتدا حرفش حرف مردم بوده، 98.2%. بیایم اینو بگیم که چی شد از اون مشارکت بالا آروم آروم فاصله گرفتیم. این حرف درستیه. خب باید مجلس بازتاب دهنده همه آرا همه اندیشه ها باشه. اینو من قبول دارم. قبل اینکه شما تشریف بیارید من عرض کردم، گفتم مجلس خوب میبینم که توش علی مطهری هم باشه، رسایی هم باشه. اصلا روبروی هم قرار گرفتن این دو بزرگوار باعث میشه که کسی آشغالا رو زیر فرش نده. عبارت که استفاده کردم این بود. اینکه باید باشه. ببین کسی که چارچوب های کشوری رو قبول داره، قواعد و اصول رو کار بکنه. یه موقع است یه جریاناتی رفتن به سمت براندازی. اون نه. مثلا غیر قانونیه. خب مسئله شو همه جای دنیا باشون برخورد میشه. حتی ما که من اعتقاد دارم تو این از این حس جز کشور ما جز آزادترین هاست، یعنی کاری هم نداره به کسی، هر کی هر کار دلش میخواد میکنه.
دیگه وقت نمیشه، اگه اجازه بدید دوستان دیگه هم میخوان سوال بکنن.
چون بخش از این سوالاتون باید با رئیس صدات انتخابات کشور مطرح کنید. من میخوام گفتگو دو طرفه شه. من
دوستان همکار خبرنگار میدونم من پوزش میخوام، خیلی هم خسته هستن، از صبح اینجا تشریف دارن. من دو تا موضوع هست، یکی بحث اعتراضم. هر جا که باشه منم یک ایرانی هم تو این سرزمین درس خوندم، بزرگ شدم، رسانه هستم و به هر حال در کنار این مردم هستم. من میخوام بگم که ببین دو تا مسئله است، اینکه ما چجوری میتونیم اعتراض کنیم، چقدر حق اعتراض داریم، چقدر به هر حال ما تا این سالها بارها تو رسانه میگم من میرم رأی میدم، فردا میگم آقا چرا این گرون هستش، با باتون میزنن، نمیدونم میزنن چشممو کور میکنن و هزار چیز دیگه. حالا کاری به براندازی ندارم، ما توپتان که نداریم که براندازی کنیم. و این مورد هست. خب به هر حال مردم اعتراض خودشونو با رأی ندادن، با شکل اعتصاب
و نشون میدن.
این یه مورد هست. و یه موردی هم هست، ببین الان ما افتخارمون تو این سرزمین اینه که اگر قرار باشه که اون فرمایش حضرت امام که ما ارتش 20 میلیونی داریم، ما اگر قرار باشه که بیاییم توی جامعه‌ای که بگیم که اقلیت برای اکثریت، خب قاعدتاً اون مدینه فاضلی که برای ما امام ترسیم کرده کاملا مخالف، یعنی 180 درجه اون چی که ما میبینیم نیست. من نمیتونم بگم که تو جامعه همه معترض هستن و اون 10% 25% به قول شما برای تصمیم گیری میکنم و ما بیایم بگیم که ما یک حکومت برتر مدینه فاضله هستیم در جهان. شما رو همین تورم رو ببینین، دلار سال 57 60 ریال الان چقدره؟ 60,000 تومان، 600,000 ریال، چند برابر شده؟ شما خودتون ببینید دیگه. خب اصلا قابل قیاس نیست. این چه اقتصادی؟ من یادم هستش که اون جمله هویدا یه جمله خیلی خوبی گفت و گفته بود که من این خودکار رو 14-15 سال همون قیمت نگه داشتم. آیا مدیران اقتصادی ما میتونن دو روز یه قیمتی رو نگه دارن که من حقوقم 10 میلیونه فردا که میرم؟
بسیار عالی، متشکرم از شما که
سپاسگزارم.
دو طرفه نشه.
باید سازوکار برای اعتراض باشد، این درست است. ولی کشورها برای این قاعده دارن. مردم میگن که خب ما مردم از این حس بدشانسن، تا میخوان بیان اعتراض بکنن یه دی سری قاطیشون میشن، کوکتل مولوتوف و این قصه میکشه، خب خوب نیست. اما یه سازوکارهای جدیدی هست، مدرنی هست، مثلا جمع‌آوری امضا. این باید یه قاعده بشه، باید قانون بشه. من الان برخی از خبرگزاری ها من دیدم مثلا امضا جمع‌آوری میکنن، یعنی به 50,000 تا رسید مثلا در صحن علنی مجلس مثلا. خب این چطور میخواد؟ صرفا با از طریق مطالبه منظورشونه، اما این باید قانون شود. در امریکا هم شما دیدید بحث، چون ایالات متحده است، میگفتن اگر اینقدر امضا جمع شه این بحث مثلا جدایی تگزاس بررسی می شود. خب یک سازوکاری باید باشه که اگر این تعداد امضا جمع آوری شد و معترض بودم به مسئله ای، این برود در فلان نهاد بررسی شود. بعد خدمت شما عرض کنم چطور اینها پاسخگو باشن، چطور پاسخشون رو بگیرن، این باید سازوکار داشته باشه. درست. مسئله بعدی خدمت شما عرض کنم راجع به اقتصاد فرمودید، اونا تشریف نداشتید، من چون عرض کردم ریل اقتصادی کشور از زمان خود شاه همین شکلیه. منتها ما چون موقع به ما با آبکش آب میبریم، بهترین عبارت اینه در کشورمون، چون در زمان شاه پول راحت‌تر برمیگشت، نفت بیشتر گرون‌تر می‌فروشیم، جمعیتمون کمتر بود، یعنی سرانه بیشتر میمون. شما 4 میلیون بشکه نفت میفروختید، 5 میلیون بشکه نفت بیشتر هم بعضا فروخته شده، خب میفروختید به 36 میلیون تقسیم میشد. الان به یه جمعیت 85 6 میلیونی و کشورهای همسایه‌ای که قاچاق میشه سمتشون میره داره این کار انجام میشه. خب اون موقع چرا تورم داشتیم؟ من ماجرای خودکارهای هویدا اینا جز مواردی که چیزها اینا منتشر شده تو رسانه‌ها. شما همون اختصاص زمان هویدا رو برید نگاه بکنید، کلی کار به دستگیری کشید، به اعدام کشید، به زندان افتاد، خودش افتاد زندان. خب تورمای عجیب غریب داشتیم، اصلا برخی از تحلیلگران انقلاب‌ها شوک‌های تورمی اون سال‌ها رو میگن جزء مسائل شکل‌گیری انقلاب اسلامی بوده. خب اینا عبارت دقیقی نیست. خب ما حرفمون اینه که چرا ما خوب نفت میفروشیم هم تورم داریم، بد نفت میفروشیم هم تورم داریم، این معلومه یه جای کار غلطه، یه جای خرابه دیگه، این مسئله است. و اینکه ببینید وقتی با آبکش آب میبرید، فکر کنید دبی ورودی زیاد باشه، شما متوجه کمه با تحریم ها اینا آشکار شد، چون پول نمیتونستیم برگردونیم. ای عجب، ما چقدر بیخود ارز هدر میدادیم، حروم میکردیم برای واردات فلان چیز. ببینید شما از دولت آقای روحانی که ارز 4200 داده میشده برای چی؟ از غذای سگ و گربه داده میشده. خب تا امروزی که میگن آقا 4200 فقط دارو، یه چیزی اصلاح شده دیگه، یه چیزی کنار گذاشته. همین چند روز پیش شما دید به مسافران خارج از کشور ارز داده شد. من خودم توییت کردم گفتم آقا منطق این چیه؟ شما داری میری خارج، محاسبه شد نزدیک 17 میلیون گیری طرف میاد از این تفاوت نه. یعنی قشنگ سفر نوروز ترکیه رایگان، بیاد برید. خب این معلوم منطق شما چیه برای این کار؟ خب مطالبه شد جلوش هم گرفته شد. از این موارد زیاد داریم. یه مثال الان از اقتصاد اشتباه براتون میزنم. ما پارسال فکر میکنم اشتباه نکنم از قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی پرسیدم 6 تا 7 میلیارد دلار غذای مرغ وارد کردیم. درسته؟ 6 تا 7 میلیارد دلار. حالا کمتر بیشتر. مرغ تو دنیا دست مصرف کننده کیلو 2 دلاره. یعنی چند تومن؟ 120,000 تومن. میشه الان بفهمه قیمت مرغ تو کشورم چقدره؟ یه سوال. خوب میخواید شما. یه سوال. سوال اساسی. پس این 6-7 میلیارد دلار کجا رفته؟ یعنی خوردن، دزدیدن، اینو تحلیل غلط است. نه. سازوکار غلط. آقا صنعت غذایی کشور ما باید خودمون تولید کننده باشیم. جسارتاً شما همه غذاشو که وارد می‌کنی. اجدادو هم نداری. یعنی اون جوجه هم باید چیکار کنی؟ وارداتیه. و چرا داری میگی صنعت؟ مثلا صنعتی نداری شما. بگو که من چند تا مرغداری دارم. یا مثلا یه قوانین ما داریم، ما میگیم اگر هر نمیدونم 4 بار اشتباه نکنم 4 بار شما جوجه راست ریختید وارداتیه، باید یه بارشو آریان بریزید. این آریان ضریب تبدیلش پایینه. یعنی چی؟ یعنی میزان گندمی که میخوره گندم نه دانه مرغ، چون سویا هم داره، این چیزا هم داره، میخوره میخواد به گوشت تبدیل کنه، ضریبش پایین‌تره. یعنی غذای بیشتری باید بخورد برای رسیدن به همان، دارن کار باید بشه دیگه، کار ژنتیکی انجام میدن. خب مقدار ما این یک مرتبه آریانه رو چیکار میکنن؟ نمیریزن اصلا. بعضیشون میبرن دونه مرغ رو تو بازار میفروشن. این 6-7 میلیارد دلار کجا میره؟ بخشش اینجا میره. همین الان شما برید سرچ کنید مثلا مرغایی که حالا تازه نزدیک اکسپایر شدنشونه تا 50 سنت هم گیر میان. ببین شما با کسی دارید صحبت میکنید که صبح و شبش رو با کارگروهای تخصصی داره جلسه میزنه. صبح و شب من از صبح علت طولو که شروع میکنم تا شب از کارگروه اقتصادی دیتیل جزئه. من انتظار داشتم مثلا سوال در مورد بورس بپرسید، در مورد چون خبرگزار پایگاه خبرتون اینطور منتشر بیشتر اینا خوبه ها، من پاسخ دادم. ببینید یک سازوکار غلطی، من بعد یه فکری با این 6-7 میلیارد دلار بکنم. یا مثال دیگه، الان گوشت تو کشور اطراف ما چنده؟ نه اینجا انقدره، خارج بیخ گوشمون پاکستان عراق اینا رو اگه قیمت داشته باشید متوجه میشید عجب اینجا هم بازار کلا سرمون میره. چه اتفاقی افتاده؟ متوجه میشید یک چیز این وسط درست نیست. تا ببینید تا فساد صرفه، اینجوری جمعش کنم بهتره، تا فساد صرفه اقتصادی داشته باشد خواهد ماند، به صرفت خواهد ماند. هر کاری میخوای بکنی بکن، قیمت بنزین اون طرف 10 برابر 20 برابر داخله، قاچاقش صورت می. بابا یه زمانی سعودی ها اومدن در عراق آدم مستقر کردن، دام مولد ما رو می‌خریدن می‌بردن، جنگ اقتصادی که ما داشتن. برای اولین بار شده در کشور تو تاریخ ما همیشه گوسفند نر دام نر گرونتر از ماده است، گوشتش بهتره. برای اولین بار ماده گرونتر شده بود. چرا؟ به خاطر کمبود دام مولد بود. این دام مولد رو قاچاق میکردن. فیلماش آمد سوار اتوبوس و صندلیاشو کنده بودن گذاشتن با قایق میبردن. کار عجب غریب بود. این کشور به این عظمت به این گستردگی میتونید شما برید پیدا کنید مرزا رو ببندید به این سادگی. تا موقعی صرف اقتصادی داشته باشه، ببین اصلا شما بالا سر این قاچاقچیه یه مأمور میذارید اصلا بشینه رو شونه های این بنده خدا باشین برون بر بره، خوبه؟ یه پولی در میاره همینو میخره. تعارض منافع باید حل شود. تا صرفه اقتصادی دارد ادامه پیدا خواهد کرد. باید جلوی صرفه اقتصادیش رو گرفت. موارد زیادی داریم ما که در کشور مثلا جلوی صرفه اقتصادی چیز گرفته شده قطع شده. یک اتفاقی من خودم اطلاعات غلطی داشتم، بعد وقتی اطلاعاتم تکمیل شد دیدم عجب. این ما در زمان دولت‌های احمدی نژاد اومد سهمیه بندی بنزین اعمال شد، قاچاق تا حد خیلی زیادی کاهش بیان عملا از بین رفت. خب تو دولت آقای روحانی در دولت در زمان آقای زنگنه ایشون اومد جمع کرد این کار سوخت‌ها رو. خب بعد ما مجبور شدیم دوباره بذاریم کار سوخت‌ها رو. یه هزینه همیشه دنبال این بودم که چرا این کار صورت گرفت. فکر می‌کردم مثلا یه لجی بوده که چون اون کارتو گذاشته ما بعد متوجه شدم نه اینطور نیست. واقعا چیز دیگه بود. اون موقعی که دلار بنزین کردن 1000 تومان در دولت‌های روحانی، فوب خلیج فارس 700 تومان بود. یعنی اصلا دیگه دلیلی وجود نداشت قاچاق بشه. برای همین کارتا رو گفتن چی کارت دست مردم علی کیبا راحت بنزینشون بزن. برای همین عرض میکنم اصلا یه سیاست گذاری کلانی وجود نداره برای تصمیم گیری اقتصادی. یه وزیر نفت میاد اینجوری حال میکنه، یه رئیس کمیسیون عوض میشه لابی میکنه و یه جای دیگه میمونه. اینجا باید شما رسانه‌های محترم، ما اگر دنبال قدرت و این بازی ها بودیم خودمون شرکت میکرد، حتی خودمون میومدیم یا آدم های خودمون رو تو لیست میذاشتیم. نه اول عرض کردم ما دنبال اون شکل گفتم بیاید کمک کنید پوپولیزم در اقتصاد حداقل حاکم نشه. مردم بدبخت کرده به خدا قسم. الان 70-80 درصد حرفای اقتصادی که شما تو رسانه میشنه حرفای پوپولیستیه. کسی اون طرف ماجرا نمیبینه. چرا؟ چون هزینه زاه. چون سخته براشون برن بشینن یه پیرمردی رو قانع کنن. سوادش هم نداره، سخته. نمیتونن، برام میگن ولش کن ما میکنیم. ببین مثلا صندوقای بازنشستگی ما فاجعه مواجهیم. یا آمار بهتون بدم، هر 6 نفر باید برن کار کنن بیمه بدن که یک نفر بازنشستگی بگیره. عدد 6 به 1. 6 به 1، 60 به 10، برای اینکه یادمون بمونه. در بهترین صندوق ما که تامین اجتماعیه این 4.5ه. یعنی 4.5 نفر کار میکنن، یک نفر حقوق بازنشستگی بگیره. در صندوق کشوری ما، بازنشستگی کشوری ما، عدد رسیده به 6 دهم یا 7 دهم. نه یک باشه یعنی یه نفر باید حقوق بده، یه نفر کار کنه. 6 دهم یعنی دقیقاً برعکس، یعنی باید 6 نفر کار کنن 10 نفر حقوق بازنشستگی بگیرن. بعد شما انتظار دارید حقوق بازنشسته زیاد شه؟ یا اگر زیاد میشه میگن کجا زیاد میشه؟ از خلق نقدینگی. یعنی 10 میلیونش رو میکنم 15 میلیون، اما نقدینگی موجب تورم میشه. تورم مثلا 40% به وجود میاد. 15 میلیون همین بابا آخر ماه میره قد حالا 40% به اونم حساب کنید 10 میلیونش میشه 6 میلیون 9 میلیون بیشتر نمیاد. همون شد. هر سال این اتفاق داره میفته. کسی نیست این مسئله رو حل بکنه. بعد چی شده؟ نه الان بریم بگیم بازنشسته ها میدونی چی کارمون میکنه تو خیابون بگیم فلان. بگیم آقای بازنشسته محترم داره گولت میزنه. چی کار باید کرد؟ من راهکار دارم، چون سوالاتتون نیست شاید حوصله‌تون سر بره نمیگم ولش کن. خب اما حداقل بخشش این که الزاما لزومی نداره شما بازنشسته به سفره خانوارش بخوای کمک بکنی حتما ریالی باشه. چه جوری کمک بکنی؟ دولت ما حاکمیت ثروتمندیه، کلی زمین داره. ما 1% کشورمون رو ساختیم، میدونید؟ 12-15% کشور ما قابلیت ساخت دارد که به زمینه کشاورزی آسیب وارد نشه. نصفش هم بذاری برای کشاورزی، به کشاورزی هم نصیب نمیده. فقط کافی زمین بده. اون زمین پوله تو کشور ما. پول نقدم محسوب میشه عملا. یعنی بازار خوبی داره. ما کلی میادین نفتی مشترک داریم با کشورهای دیگه که ما برای همین سر میدان آرش کجاست؟ دعوای با ما کویتی و عربستانی. یه سری یه شرکت نفت پلاس درست کنید. یه تصمیمه فقط. فقط یک تصمیم. من شنیدم، من اینو به یکی از مسئولان دولتی گفت. میگفت ایشون میگفت آقای مخبر. میگفت رفتم خدمت رهبر انقلاب و بهشون گفتم، ایشون گفته مجلس. چون خیلی رأی چیز براشون مهمه. برید از مجلس اینو قانونیش کنید. خب الان مجلس دیگه. همین الان مجلس. یه شرکت نفت پلاس درست بکنید. حداقل 51% سهامش بده به مردم. حداقل 51%. میدان مشترک ها مثلا میگم حداقل 70% بدید به مردم، 30% باقی مانده رو 3-10% کنید بدید به برزیلیا، به هندیا، به چینیا، بیان اونو برداشت کن. میدان مشترک ها برنداری بقیه برداشتن. یه سری نکات هست، مثلا سر میدان مشترک گازی قطر پارس جنوبی، ما گاز رو به ترکیه یا میفروشیم چند میدونید؟ 21 سنت یا 23 سنت هر متر مکعب. فکر میکنم 7 هزینه برداشته 5 به مردم میدن متوسط. اشتباهه، اینو مطمئن نیستم، یعنی حضور ذهن ندارم، جستجو کنید پیدا میکنید. قطری ها همین گازو دیگه مالی میدانه، فکر میکنید متر مکعب چند میدن؟ تازه این 23 قبلا به ترکیه ما بیشتر میدن، سر پرونده کرسن که شکایتی صورت گرفت قیمت تعدیل شد، میدن 9 سنت. 9 سنت، کمتر از نصف. او داره دمپینگ میکنه. او میگه میدان مشترکه، بذار یه کاری کنم مشتری خارجی بده از من بخره. بعد ما اینجا میدان مشترک انداختیم. خب این کمک به سفره خانوار بیان که شما ریال چاپ کرده باشید. از قضا سیاست ضد تورمیه، اینو بدونید. یعنی چی؟ مثل یه اسفنجی نقدینگی رو تو جامعه خواهد بلعید. زمینی داره عرضه میشه که این قیمت ریالی خواهد داشت. بخشی از ریال باید اختصاص به این پیدا بکنه، فلزا ضد تورمی. میخوام بگم تصمیمات درست کشور نیست. چرا؟ چون تصمیم پوپولیستیه، افتادن روی دور و تمام انان کشور دادن دست بانکا. باید تصمیم درست در مورد بانکا، اما اینو به شما بگم، در مورد بانکا بخواید تصمیم بگیرید کار سختی در پیش دارید، چون اینا پول دارن، اینا کلی جسارته، کلی رسانه رو سر خط میکنن، از فردا پول خرج میکنن، از بی بی سی تا 23 شما رو میزنه. خبرنگارهای خارجی رو سر خط میکنن، ایران اینترنشنال شروع میکنه شما مطلب رفتن، نمیدونم چی، قدرت دارن. شما همین برخوردی که بانک آینده با کشور گره و کشور با بانک آینده کرده اگه نگاه کنید، خلق نقدینگی کرده، نیمی از تورم فقط مالی بانک رفته، ایران مال ساخته. اون ایران مال چه ربطی به تولید ملی داره؟ هیچی. چیه تولید ملی اونجا فروخته میشه؟ این خودکار بیک ایرانی یا نه از قضا شما اصلا باید بری اونجا جنسای برند بخری؟ این خلق نقدینگی صورت گرفته، خودش به خودش وام داده، به شرکت‌های خودش وام داده، اونو ساخته، ارزش اسمی این رفته بالا، مردم بدبخت و بیچاره که ریال نگه می‌داشتن بیچاره تر شدن. به غیر از ایران مال، شما ایران مال میبینید، من ایران مال نمیبینم، من زمین های اطراف ایران مال و خونه های اطراف ایران مال هم میبینم که برید ببینید کیا خریدن قبلش. اینا فساد دیگه، اینو باید باش برخورد بشه. اینجا کدوم تحقیق تفاوض صورت گرفت؟ ما اینو انجام خواهیم داد. اگر مقاومتی با من رو صورت بگیره چیکار میکنیم؟ میام میشینم همینجا، شما بزرگوارم تشریف آوردید خیلی خوشحال میشیم، دونه دونه به اسم، به جایگاه، همه رو براتون توضیح خواهم داد. میگم این طرح تفاوض ما خواستم انجام بدیم، جبهه صبح ایران داشت انجام میداد، خورده به دیوار بتونی آقای فلانی، مردم بریم همون کاری که قبل از این تازه بدون جبهه سر اسناد عادی با مجمع تشخیص مسند نظام انجام داد. گفتیم آقا میدونی چرا اسناد خورده به تورا به دیوار مجمع؟ برید اونجا حلش کن. و فشار مردمی شما دیدید باعث شد که مجمع دست به جنب مونه. تعارف نداریم ما با هیچ کسی. یک کشور چند هزار ساله متمدن، موقعیت فوق العاده ویژه در دنیا، منابع فراوان، نیروی کار ارزان، مردم نجیب، این تأکید میکنم 10 برابر آور داشته جمهوری اسلامی ایران و ایران بیشتر از اون چیزی که گفتم ایناست، انرژی ارزان، این حقش نیست. تحریم موثره؟ بله موثره، هر کی بگه نیست دروغ گفته. اما چند درصد؟ من دارم میگم از زمان شاه تا الان همین خط بوده. من اگه دارم حرف میزنم با عدد و رقم دارم متوجه میشم. الانم نه تقلبی کسی من میرسونه نه جایی، چون صبح و شب هم این جلساته. 27 تا کارگروه داریم، 12 تا کمیسیون بیشتر نداریم ما تو مجلس. ما اقتصاد به دیتیل وارد میشیم. واحد خانواده، کودک، نوجوان، قبل از ازدواج، این ازدواج، پس از ازدواج، نمیدونم چه چه چه، همه اینا داره کارشناسی هیئت اندیشه ورز دارن. یعنی اونجا میسه شما مسئولش خودت، خودت میای خود گویی خود. نه اول متخصصان ورسن، دو هیئت اندیشه ورز داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو هیئت اندیشه ورز واحد خانواده مؤسسه ما از حاجای برمایی روحانی یک نفر باید باشه، خانم دکتر نجات سکس تراپ و روانشناس، روانپزشک روانشناس، خدمت شما از کنم خانم نیلچی زاده، آیه دکتر فرهنگ تجربه میدانی و رسانه‌ای داره، آیه مجله خانواده سبز مالیشون بود اسماعیل تبار، آیه اسماعیل تبار که کار رسانه اون انجام میده. یعنی جمع رو یه جوری چیدیم که این پک کامل باشه و دو نفر از نماینده های محترم مجلس، سکا خانم قاسمپور و خانم رحمانی از مشهد، می اومدن در جلسات که این تصمیم اینجا گرفته میشه حاکمیت مطلع باشه امروز چی براش درسته، بدون کف خیابون کف خانواده ها چه خبره تو حوزه خانواده. بقیه نه، من یک واحد توضیح دادم، بقیه هم همینطور. خب ما تقریبا اقتصاددانی نمونده، حالا ممکنه یک نفر پیدا شه یا من نرفتم، بله اقتصاددان هست که از یک نگاه فکری در دفتر ما حضور پیدا نشه و بحث و مناظره حداقل زیر 3 4 ساعت صورت نگرفته. چون چش خود من بود این اتفاق. و اون کارگروه هم اقتصاد خونده، بچه‌ها سر در میاره. اینا باید درست ببین، الان دعوا رو اگه ببریم سمت اصلاح طلب اصولگرا باختیم، به خدا قسم باختیم. تاش هم اصولگرای سوارشو گرفتم اصلاح طلبه. ما منتقد بودیم به لیست شورای ائتلاف، میگفتیم این لیست خانوادگی رفتید بستید. آقای فلانی خودش خوب، امین نظام دمش هم گرم، دیگه دختر باجناقش چه نسبتی با این مملکت داره؟ طرف 176 تا رأی آورده تو شهر ری رد شده، بعدی 68 تا رأی آورده رد شده، ما گذاشتمش تو لیست. نفر آخر چهارمه، چون پسر رئیس شورای ائتلاف اونجا بوده تو لیسته. این اصولگراش اصلاح طلبش خانم صفدر حسینی چرا باید تو لیست بشه؟ بفرمایید ایشون تو مجلس چیکار کرد؟ چپ و راستش همینه. اگر انداختن ما رو تو این من نمیگم رسانه نباید نگاه سیاسی و جریان سیاسی متعلق نداشته باشه، داره، اما خودش رو پاسخگو به مردم بدونه. و این دو قطبی به نظر من از بین رفته. یه مردم به ریش مردم میخندن، آدی برای مردم فرق نشه، نوبخت تو شهر تو رشت رای نیاورد، آی باهنر هم تو کرمان، کدوم اصلاح طلب اصولگرا؟ پاسخ مردم و پیام مردم بسیار واضح بوده. آیه لاریجانی در شهر خودش رفته شرکت کرده، در خبرگان رأی نیاورده. از اصولگرای سنتی دارم بهتون میگم، از چپ دارم میگم، از پیام مردم واضحه. اگر بخوایم سرپوش بذاریم بگیم نه ما اینو نباید ببینیم، کلا سر خودت میذاری. فکر نکن مردم وای میسن نگاه میکنن. این دفعه یه رایفی پوری اومد به این نظر رسید که باید کنشگری کنه. صدها رائفی پور در راه هست، چون این خط شکسته شد و خیلی این جوان ها گفتن اه میشه. ببین تا حالا طعم پیروزی نچشیده بودن، کنشگری کرده بودن، همیشه باخته بودن، این دفعه کنشگری کردن و بردن. این یعنی چی؟ یعنی یک روح جدید تو این جامعه دمیده شده. این که گفتیم صبح ایران نه نفس تازه، مثلا با همین هدف. وگرنه شما اسمار نگاه کنی همه اینم چی چی نا دیدید دیگه همه آخرش یه نای داره همه اسما همینجوری. خب ما اصلا چون اصلا دستگاه محاسباتیمون فرق میکنه از اسم گذاریمون و عنوان گذاریمون فرق میکنه. تلو ببخشید من سرتون دارم میفهمم. نه از آن شده از آنم که نشد ما جدا در خدمتمو جلسه رو دیگه با
خیلی ممنونیم از شما. مثلا که یه دونه گوندن آقای
در خدمتم آ شما بله
ولی کوتاه فقط که وقت
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت
مخلص شما هستم.
سلام میکنم که سوالمو خیلی کوتاه میپرسم، نظرتون در مورد آقایانی مثل رسایی و نبویان چیه و تعهداتی که قرار بود بهتون بدن؟
تعهد که ما از هر کسی که حمایت کردیم تعهد ازش گرفتیم. حالا این تعهد چطوره عرض میکنم؟ ببینید یک برنامه این بود که حالا خیلی‌ها میگن تو شبکه‌های اجتماعی اینطور میگن تو رسانه‌ها که شما 3-4 نفر رو آوردید سرلیست گذاشتید که آقای قالیباف رأی اول نشه. این یک طراحی کوتاه مدت شما بوده برای اینکه آقای قالیباف رأی اول در تهران نشه. خب این شده، در عمل اتفاق افتاد. مسئله دومی که آقای نبویانی که امروز در لیست ما بوده شفافیت قبول دارد یا ندارد؟ دارد، سخنرانی کرده. این هنر ماست، کسی که حتی اگر توی مجلس جزء کسایی بوده که جزء 220 تا داوطلبان نبوده کاری کردیم کشوندیمش گفتیم آقا بسم الله بیا صحبت کن. آیه ثابتی، امیرحسین ثابتی، ایشون در تلویزیون رفتن شبکه افق نشستن انواع اقسام شفافیت اس بردن. حالا یک سوال، جلوی دوربین صبح ایران یا مؤسسه مساف بگه چه وضع قدرت پخشی داره جلوی دوربین تلویزیون جلوی 80 میلیون آدم بگه چقدر؟ مهم اینه که از فردا ایشون تو خیابون نمیتونه راه بره اگر شفاف نباشد. تمام افرادی که اومدن ما باشون تماس گرفتیم، مثلا نماینده‌ای بود که اسم میبرم بنام بر شفافیت دماوند، ایشون رأی هم آورده الان آقای رامین، با ایشون تماس گرفته شد که آقا اینا تعهدنامه رو گفتن خیلی دست دست کردن دیگه، واقعا چند ساعت مونده بود. خب گفتیم شرمنده شما، اعلام کردیم، ایشون نپذیرفتن، خداحافظ. ببینید با کی هیچ کی تعارف نداریم. نظرسنجی ما هم نشون میداد ایشون رأی میاره. کسی که دنبال کرسی باشه اون آدم میخواد مدیون خودش نگه داره بگه من به ازت حمایت کردم. دنبال این بازی ها نیستیم حقیقت. خب واقعا دنبال این بازی ها نیستیم. اینا رو بازی میدونن به خاطر اینکه آخرت نداره، فکر میکنن دارن کار میکنن تو این دنیا، بیچاره. شما برای یک جنگ بری ریاست به دست بیاری پاسخگوی تمام افعال اونا باید بشی. در روایت داریم که کسی که دنبال ریاسته دست بسته محشور میشه، تو بند محشور میشه. خب اعمال اونا به بند میکشه، نگاه اعتقادی و ارزشی. پس بله، یعنی در انتخاب افراد یک گفتمان مهم بوده، دو پیروزی در همین انتخابات پیش رو مهم بوده و شکستن برخی از تابوها، الگوهای غلط مد نظر بوده و باید میشکسته، فلزا طراحی میخواسته. یکیش این که آقای نبویان در لیست ما هم قرار گرفت، بله. یکیش این که آقای تقی‌پور در لیست ما هم قرار گرفت، بله. و عرض کردم شما تشریف نداشتید، گفتم مجلس رو مناسب میدونم که همه اندیشه ها باشن. اما یک سوال این از من بپرسید، آیا از فردا همه این آقایون و خانم های محترم شبیه هم تو مجلس حرف خواهند زد؟ اینو اول جلسه عرض کردم، گفتم گفتمان شفافیت اینا شفاف باشن، باید پاسخگو به مردم باشن. تو جبهه ما هم نباشه ما مطالبه خواهیم کرد. فکر کردید الان یک نفر امضا نکرده راحت تو مجلس؟ ما تو مجلس قبل سراغش نرفتیم. پس این خواهد. اما کسایی که به صورت سیستماتیک عضو در جبهه میشن اینها نه، اینا گفتمانشون هم شبیه هم. راهبرد اقتصادی، راه حل فلان مشکل اقتصادی، مثلا مسئله اینا تبعیض انرژی، این است. یک حرف خواهند زد، چون قبلش با هم گفتگو خواهند کرد، بحث خواهد شد و به یک نتیجه کامل خواهیم رسید ان شاء الله.
بسیار خیلی ممنونم از شما مخاطبان گرامی، اصحاب رسانه و مخاطبانی که از طریق کانال آپارات مؤسسه مساف بیننده ما بودن. ان شاء الله که بتونیم در نشست‌های بعدی هم در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. در این روزهای عزیز ماه مبارک رمضان ما رو هم از دعای خیرتون می‌نصیب. نظرت یا علی مدد، خدا نگهدارش.
دست شما در نکنم.